Music 70 AM KIRN Radio Iran. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، بله منی.
بله بفرمایید.
سلام، ببخشید من سوال دارم. من چند وقت الان با شوهرم خیلی مشکل دارم. طوری شده که مثلا هفته پیش با پسرم مثلا رفت دوچرخه سواری بکنه، توی پارکینگ شروع کرد به پسرم اتک کردن، با دوچرخه میزد بهش که پسرم دوچرخه رو همونجا پرد کرد و شروع کرد واک بک هام. البته پسرم بهم نگفت. بعد سه روز بعدش به پسرم گفت بریم بایکینگ دوباره. پسرم گفت نه نمیخواد برم. بهش گفتن چرا نمیخواد بابات بریم؟ گفت برای اینکه این کار رو با هم کرد.
نه سب کنین، این کاری که پدر یا مادر با فرزند میکنه در یه چارچوبی به تقریبا به همسر دیگه ارتباطی نداره، برای که همون اندازه که فرزند شماست فرزند او هم هست، همون اندازه که شما حق دارید او حق دارید. از یه حدی که گذشت که کار غیر قانونیه، اون یه مسئله دیگه است. به علاوه گزارشی که پسرتون داده، من نمیدونم تا چند از دقیقه بعد شما درباره این مشکل خودتون با شوهرتون میگید. این مشکل شما با شوهرتون نیست، مشکل شما مشکل پسرتون هست با پدرش. یعنی ببینید این مسائل رو نباید با هم مخلوط کرد، چون برخی از اوقات ما فکر کنیم این بچه ماست بچه اون نیست، یا هر گونه نگاه، اینا نگاهایی است که نه برای بچه درست و خوبه نه برای ما.
حرفتون درست آقای دکتر، ولی مشکل سر اینه که برای اینکه من و این الان 17-18 سال عروسی کردیم و این کارا رو به ندرت با من میکرد. حتی زمانی که پسرم به دنیا آمد اصلا مثل حالت این بود که اصلا یه دفعه با ما قهر کرد. اینه که هیچ وقت نتونست رابطه درست با بچه‌مون چی میگن کرییت بکنه، ولی حتی رابطهش با منم به جای رسیده که is completely gone.
نه ببینید، نه صبر کنید، ببینید من بذار به شما بگم. وقتی که شما من میخواید از به من بگید ویژگی های یه آدمی چی هست رو میفهمم، یا شرایط و صفاتش، یه زمانی که میخواید به یه حادثه اشاره کنید، ولی وقتی شما اشاره میکنید به 17 سال قبل، من فکر نمی کنم اون اصلا مسئله امروز میتونه باشه. علتش هم خیلی روشنه، برای که قرار بود که کاری بکنید موقع باید میکردی. حالا دیگه حتی توی سیستم‌های حقوقی هم شامل اون قاعده یا اصل مرور زمان میشه، statute of limitationشه، نمیتونید این کار بکنید. الان دو تا مثال برای من زدید، نه اینکه بگم همسر شما رفتارش خوبه یا رابطه خوبه، اصلا من بحثم اون نیست. من برای اینکه مطمئن بشم شما با یه دقتی حرف درست میزنید، این نوع گفتگوها به نظر من خیلی میتونه به گونه دیگری باشه. چه مورد فرزندتون، چون حالا اولا یک شما چند تا فرزند دارید؟
یه دونه.
دوم این که فرزندتون چند سالشه؟
12.
سوم این که شما چند سالتون، همسرتون چند سالشه؟
ما 47.
ایشون چند سالشه؟
همون 47.
چرا شما فقط یه دونه فرزند دارید؟
برای این که از اول مشکل این مشکل بود که دیگه نمیشد دیگه آقای دکتر، برای این که از اول مشکل بود دیگه. بعد که میگم همین رو میخوام بگم، زمانی که بچه همون اومد، از قبل از که بچه دار بشیم بشیم واس فاین، بچه که اومد یه دفعه نمیدونم همه چیز از دار میگم، یه دفعه میگم به دنیا بچه اومد، از در خونه رفت بیرون، he spent 12 hours at work.
نه نفهمیدم یعنی چی؟
یعنی که اصلا مثل که یه دفعه رفت، یه دفعه cut everything.
چرا چرا شما چه توضیحی براش دارید که یه آدم؟ آخه شما اون حرفتون هم درست نیست قربونتون.
برای این که
بگیر همه چی درست بود. نه ببینید قربونتون، نه ببینید، شما اگر میخواید من بفهمم چه خبره، باید لطف کنید از این حرفایی که از بس به خودتون و به دیگران گفتی دست بردارید، چون اینا اصلا جمله بود. همه چیز خوب بود. به من اصلا نمیتونه کسی بگه چیزی همه چی خوب بود، بچه متولد شد دفعه بد شد، اصلا معنی نمیده.
ببینید قبل از ازدواج میگفت نه نگران نباش، من بچه دوست دارم، کمکت میکنم. I was little bit worried که مثلا نمیدونم بچه چجوری نگهداری بکنم، گفت نه من برادر خودم رو بزرگ کردم، میتونم کمک بکنم. ولی به محض اینکه بچه اومد شروع کرد ایرات عوض شد، مثلا بچه وسط شهر گریه میکرد، شوهرم بلند میشه جیغ و داد بیداد چرا بچه گریه میکنه، اصلا یعنی دلیلای مختلف، یه دفعه همه چیز یه دفعه نمیدونم یه جوری شد که دیگه اصلا نمیتونستم تحمل بکنم. خودم هم یه مقدار بچه که به دنیا آمد حالم بد شد، فشار روم بود، کسی هم نداشتم کمک بکنه. اصلا
نه آخه ببینید عزیز، من در این که حالتون بده، حالتون بد بوده، روابط بد بوده، هیچ شکی ندارم، ولی در این که این نوع گفتگویی که شما با من داری واقع بینانه نیستم متاسفانه شک ندارم. یعنی حتی همین حرفای آخرش، ما به عنوان یه انسان اگر یه آدم عادی و معمولی باشیم، کی گفته که برای بزرگ کردن یه بچه احتیاج به کمک دیگری داریم که با دیگران دور بر اون باشه؟
آقای دکتر ببینید حرفتون رو قبول دارم، ولی واسه یه مادر که اولین بچهشه، بچه به دنیا آمد، هورموناش قاطی قاطی میشه، هزار تا اتفاق تو سه بدنه یه زن میفته که دیگه شوهر بخواد اضافه بکنه به خرابکاری، به جایی که کمک باشه، به جایی که بابا باشه یا کار خرابتر بکنه، خب معلومه روی آدم اثر میذاره.
نه
اشتباه میگم؟
حتما.
خب من نمیدونستم دیگه چجوری پس دیگه زندگی رو هندل بکنم.
نه ببینید عزیز، شما یه نظام ذهنی همه یا هیچ دارید و اونه که به این افسردگی و به این همه خشم شما رو رسونده.
دو سه سال.
آیا تو اون دو سه سال رابطتون خوب بود و مطمئن بودید از ازدواجتون؟
نه.
خب اون موقع واقعا بزرگترین یکی دوتا اشکالی که میدیدید چی بود که نگرانتون میکرد؟
انگر داشت، هر روز صبح متعاد و دیدار با من میکرد. میترسیدم.
خب پس ببینید عزیز، من مجبورم بگم اون جمله ای که فرمودید که همه چیز خوب بود، اصلا هیچی خوب نبوده، چون برای من قابل قبول نیست که یه آدمی که قدش 6 فیته فردا صبح بشه 5 فیت. آخه نبوده، نمیشه.
میدونم آقای دکتر، ولی ببینید.
آخه شما نه، صبر کنید. من چون محبت و لطفی به من دارید، اگر میگید حرف من درسته دیگه ولی نداره. اگر غلطه اون وقت ولی داره. نبینید شما 3-4 دفعه من فرمودید که حرف درسته ولی یا اما. خب اینا نشون دهنده این است که از یه راه دیگه‌ای می‌خواید یه مطلبی رو یه جوری مطرح کنید که منو کمک نمی‌کنه که بفهمم شما و زندگیتون رو و ایشون. تنها چیزی که الان میدونم اینه که شما آدم مضطربی بودید، آدمی با زمینه افسردگی بودید، این آدمم آدم خشمگین و عصبانی بوده و این یه نوع بد ترکیب رابطه زناشویی است. یعنی اینا یکی از بدترین هاست. بر اینکه اون اضطراب و افسردگی و این خشم یه سیستمی است که دائما همدیگر رو تایید میکنن، تغذیه میکنن، برمیانگیزن، به هم میریزن و هیچ کس هم از عهده حلش بر نمیاد. تازه شما هم که 2-3 سال همدیگر رو قبل از ازدواج میشناختید و این علائم عصبانیت رو درشون میدید. علاوه بر علامت عصبانیت، مثل اینکه من به شما برگردم بگم این آدم 3 دفعه زندان بوده، موضوع برمیگره به صدها عیب و ایراد. مسئله 3 دفعه زندان بودن دیگه موضوعی نیست که خب فقط 3 دفعه زندان بوده، این 100 تا گرفتاری دیگه هم اینور اونورش داره. و بنابراین روزی که شما من میفرمایید این هر روز صبح پا میشد و مثلا عصبانی بود یا اصولاً آدم عصبانی بود، خب نشون میده که به جهان چگونه نگاه میکنه، نظام ارزشی و اخلاقیش چیه، رابطش با انسانها چیه، چند روزه بدبینه، چند روزه منفیه، چند روزه آدم ناراحتیه، چند روزه آدم حساس و شکنندهیه، چند روزه آدم انتقامجویه. نمیدید این عیب و ایرادا همه میریزه و کارو مشکل میکنه. بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818. چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه. چه برنج قد کشیده‌ای بود. کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم، تموم کردیم. سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه. مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا، برنج باسمتی رویال داری؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داری.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه داری؟
حتما، نگران نباشین. اوردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر. مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال، پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
مفهوم واژه رادمرد کسی است که آنهایی را که حق و حقوقشان در حال پایمال شدن است حمایت میکند. رادمرد شهر ما، رادی مصریانی، مدافع شما میباشد.
1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
The Chesapeake Life Insurance Company, Midwest National Life Insurance Company of Tennessee, and the Mega Life and Health Insurance Company bring you this message. Life can be full of risks. One thing you shouldn't take a risk with is your family's health insurance. If you're self-employed or an individual and you need health insurance, you need to make this free call right now and see how the Health Markets companies can help you get it. We specialize in helping the self-employed and individuals just like you who need flexible health insurance. For quality family health insurance, give us a call right now. 866-371-5206. 866-371-5206. 866-371-5206. North Richland Hills, Texas. Exclusions and limitations apply. Market and plans vary by state. Not licensed in all states. Association group plans, where available, require association membership.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. ما خط ایشون رو داریم ولی نمیدونم چرا صداشون نمیاد. متاسفانه میست که تلفنشون قطع شد. اجازه بدید که با شنونده عزیز دیگری گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
میبخشید، من هفته پیشم تماس گرفتم، پنجشنبه، چهارشنبه یا پنجشنبه که آخر وقت بود که نشد طولانی تر صحبت کنم. چند تا خصوصیات خودم رو گفتم خدمتتون، میخواستم نظرتون رو راجب خودم بدونم. البته میدونم که خیلی عیب دارم، ولی گفتم ببینم اگه میشه به من یه کمکی بکنید که خیلی اضطراری واقعا احتیاج دارم یه راه حلی که هم از نظر برای درس خوندن، چون الان توی امتحانای من هست، هم که چطوری بتونم باش کنار بیام با مسائلم یه مقداری.
حالا مشکل مسئله اصلی و اساسی، چه گفتگوی گذشته رو هم من یادم نیست و من لطفا فراموش کنید، چه مشکل یا مسئله اصلی دارید؟ به این که شما چتونه رو ولش کنید، مهم اینه که مشکلتون چیه.
مشکل اصلی که الان که مربوط به درس خوندنم میشه، البته یکی از مشکلام اینه که آقای دکتر، مثلا من الان مهمتر از همه این امتحانایی هست که الان دارم، مسئله اینه که من اینا رو خیلی عقب میندازم، یعنی همه کاری میکنم با اینکه خیلی مثلا برام مهمه، یعنی اولویت اولم هست الان، بعد اینو میذارم شب امتحان. شب امتحانم خب هی ساعت میره، هی نمیدونم چرا اینو میندازم عقب برای خودم.
چطور نمیدونید؟ شما فرض کنید که اگر یه هفته قبلش به خودتون بگید که تو یه هفته دیگه امتحان داری و بهتر درس بخونی، خودتون رو چجوری قانع میکنید که درس نخونید یا کار دیگه بکنید؟
خب مثلا اون لحظه میگم خب حالا الان وقت دارم، یا اینکه خب بعد از پسش برمیام. میدونم البته این درست نیست، ولی خب نمیدونم چیکار کنم.
نه ببینید عزیز، ما خب برای که با خودتون صادق نیستید، برای اینکه شما که با کسی دیگه ای حرف نمیزنید، حرفتون میتونه به خودتون این باشه که برفرضی که وقت داشته باشی الان این کارو بکن، وقت آزاد رو بذار نزدیک امتحان. نه، شما یه زمینه ذهنی دارید که دلایل فراوونی داره و اون نشسته. اول اینکه یک، شما وقتی که میخواید به یه تصمیم گیری درست و خوب برسید، حاضر نیستید وقت و انرژی بذارید. مثل همه آدمایی که فرض کنید توی مهمونی هم نشستن، میدونن که نباید شیرینی بخورن، یه ذره به ذهنشون میاد ولی رد میکنن. اگر بیستن بگن صبر کن ببینم من باید بخورم، درست خوردن شیرینی بدن چه هزینه ها یا گرفتاری هایی داره، بعد چقدر باید به خاطرش بدوم تا این یه ذره لذت شیرینی رو از بین ببره، احتمالا نخواهن خورد. ولی اگر فقط بگن نباید بخورم ها، ولی حاضر نباشن تجزیه و تحلیلی که تو ذهنشون انجام بدن، نتیجه‌ای که میگیرن این است که فعلا بخور. دوم این که ما خیلی از اوقات تو زندگیمون همیشه مطالب ما تحمیل شده، یعنی دیگران به ما گفتن درس بخون، دیگران به ما گفتن بخواب پاشو، بنابراین یه زمینه ذهنی داریم که این کارا هیچ وقت کار من نیست، اینا دلخواه و انتخاب من نیست، اینا همه تحمیلیه به منه و اصولا درستش اینه که من در مقابل همه اینا بیستم و انجام ندم. سوم، کاری که شما میخواید بکنید دردآوره در مقام مقایسه با کارهای لذت بخش دیگه، و بنابراین شما یه هفته قبل از امتحانتون از خودتون یه سوال میکنید که امروز لذت ببرم یا درد بکشم. بعد میاید موضوع درد رو برای خودتون کم اهمیت میکنید، با اینکه وقت دارم و از عهده‌اش برمیام و امتحان مشکلی نیست. بنابراین هر کسی به این نتیجه برسه درس رو نمیخونه و میره دنبال اون کار لذت بخش، در حالی که اگر شما واقع بینانه به موضوع نگاه کنید که نه این کار به این سادگی ها انجام نمیشه، این درس سخت‌تر و مشکل‌تر از اینه، از اون گذشته نگرانی مربوط به این که ممکنه نتونم این درس رو به خوبی بخونم و امتحان بدم منو بیشتر اذیت می‌کنه، پس بذار درس رو بخونیم، خب این کار رو نخواهید کرد و بالاخره شما کسی هستید که به نوعی با آنچه که در زندگیتون میگذره سر جنگ دارید، حالت سبوتاژ خراب کردن کار خودتون رو دارید و یا آدم پرفکشنیست و کمال پرستی هستید که فکر کنید اگر یه کاری رو بکنید خب معلومه ناقصه، پس نمی کنید به این امید که بعداً اون رو به بهترین صورت ممکن بکنید. مجموعی از اینا چیزایی.
آقای دکتر این آخری خیلی سر میکنه.
خب اینا گرفتاریایی است که من و شما وقتی بشناسیمش بعداً حرفمون این است که تو هم از این که بخوای خودتو قانع بکنی یا نکنی، راضی بکنی یا نکنی، من از این بعد تصمیمم اینه که امتحان من همیشه 3 روز قبل از اون تاریخ امتحانه و باید خودم رو 3 روز قبل حاضر کنم. این قاعده زندگی منه برای که بتونم از مسائل مشکلاتش بیرون بیام و باید این کارو بکنم، مثل اینکه همیشه یه دادگاهی حکمی صادر کرده که اگر امتحان شما پنجشنبه است شما باید روز دوشنبه، استثنا شما و تنها شما باید دوشنبه حاضر باشید. ما وقتی که بخوایم خودمون رو تو این زمینه‌ها اداره کنیم، کنترل کنیم، میتونیم، مشروط بر این که حاضر باشیم بیستیم سر تجزیه و تحلیل ذهنی. باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر شما همون لحظه‌ای که میگید تلویزیون تماشا کنم یا برم خونه دوستم یا یه قسمتی از کتابم رو بخونم بشینی بگی نه اینو بذار واقع بینانه، عاقلانه، معقول و منطقی با مسائل برخورد کنم ببینم کدامش درسته، احتمالاً به این نتیجه میرسید که بشین خونه و درس تو بخون. ولی چون این کارو نمی‌کنید، فقط به ذهنتون میاد یه گولی خودتون رو میزنید که وقت دارم، میرید و اون تازه دوشنبه است. علاوه آدمای مثل شما معمولا در کودکی به این نتیجه رسیدن که فردای در کار نیست و احتمالاً میتونه فردا نیاد. پس بنابراین امروز رو از دست نده. اینا یه مقدار زمینای ذهنی است که از کودکی پیدا میشه به خاطر تحمیلی که دیگران میکنن، به خاطر حالت کمال پرستی که ما پیدا میکنیم، به خاطر اینکه حاضر نیستیم به استقبال ضرر و خطر بریم و بنابراین چون یه همچین تمایل و آمادگی نداریم، به تدریج این به تأخیر انداختن و کار رو انجام ندادن برای ما عادی و معمولی میشه و یک حالی پیدا میکنیم تو ذهنمون که فکر میکنیم کارا رو هم یادمون میمونه که در آینده انجام بدیم، هم انجام میدیم، در حالی که هیچ کدوم از اینا درست نیست. بسیاری از اوقات ما کارا رو فراموش میکنیم یا اصلا دلمون میخواد فراموش کنیم، فراموش میکنیم و دومی که بسیاری از اوقات کارا رو در اون لحظات آخر نمیشه کرد و تازه تمام این مدت هم نگرانم، همون زمان درد و رنج بیشتری میبرم. به همین جهت است که همه مطالعات نشون میده که اگر من پولی داشته باشم یا کاری داشته باشم، بالاترین مرحله لذت و کمترین مرحله درد وقتی است که اون رو قسمت میکنم در فرصتی که دارم. یعنی اگر 7 دلار دارم برای 7 روز، بهترینش وقتی است که روزی 1 دلار مصرف میکنم و اگر 7 ساعت باید کتاب بخونم، وقتی درسته که روزی 1 ساعت بخونم و الا گذاشتنش که روز آخر 7 ساعت بخونم بیشترین رنج رو به من میده و کمترین لذت و فایده و یا احتمالا نتیجه رو خواهم داشت. اینا یه مقدار واقعیاتی است که من و شما باید خودمون رو قانع کنیم و بعد به صورت یه فرمان به خودمون رو بدیم که تو هر میشه امتحانت 3 روز قبله، تموم شده رفت، منو نمیتونی وادار کنی. درست مثل که به یه کسی میگی همه پنجشنبه امتحان میدن، تو باید یه دوشنبه امتحان بدی. شما این گفتگو رو باید با خودتون معنیدار داشته باشید و به نوعی با خودتون راحت و آسوده باشید و این کار بهتره که یه ذره با صدای بلند جلو آینه بکنید. یعنی میشین جلو آینه به خودتون میگید ببین این بازی رو تمام عمرت درآوردی، عقب افتادی، اشکال پیدا کردی، دورانش به سر اومده، تو باید این درس رو بخونی، تو باید این 50 ساعت وقت رو برای این کار بگذاری، بنابراین الان 10 روز وقت داری، روزی 5 ساعت تموم شده رفت، حتی روزی 6 ساعت، بنابراین مثلا تو 8 روز بتونیش تمومش کنی، دو روز آخر بمونه برای ریویو کردن، برای مراجعه و ضمناً با خاطر آسوده است. ماجرا این است که تو 8 روز دیگه امتحان داری، نه 10 روز دیگه. و دوم این دستوره که تو 1/6 یا 1/8 این کار رو هر روز تمام کنی تا اینکه بتونی روز آخر با خاطر راست عمل کنی. ما میتونیم خودمون رو این گونه آموزش بدیم. علتش این است که مانع جدی مغزی، ذهنی، طبیعی، اینا در مقابل ما نیست. هر کس به من بگه من نمیتونم یه همچین برنامه‌ای داشته باشم، فقط داره بهانه میگیره. چون انسانی که نسبتاً، نمیگم کامل، نسبتاً حالت عادی داره، نمیگم حتی سالم، توانایی همچین کاری رو داره که بگه من 70 ساعت کتاب خوندم رو، اگر قرار تو 10 روز بخونم روزی 7 ساعت میخونم و برای خودش برنامه‌ای تنظیم کنه که مثلا دو ساعت و مثلا سه ساعت این کار انجام بده. سه ساعت اول میخونم، بعد یه تنفس نیم ساعته دارم، دو ساعت بعدش تنفس نیم ساعته، یه ساعته و دو ساعت بعدش، و تا زمانی که این کار نکنم خودم راه نمی کنم. یه کسی مثل ویکتور هوگو لباساشو در می آورد میداد، میگفت 8 ساعت دیگه من تحویل ندید، بنابراین من تو اتاق لختم، چاره ای ندارم جز این که بشینم کارمو بکنم. آدمایی که تو زندگی موفق شدن اون چیزی که به عنوان سلف کنترل و سلف دیسپلین هست رو دارن، یعنی خودشون رو اداره میکنن. درست مثل که شما به یه کسی دیگه میگید چیکار بکن، یا پشت فرمون که نشستید به اتومبیل میگید حالا تون برو یا آهسته برو یا به راست و چپ بپیچ. مگر قرار باشه اداره خودمو نداشته باشم، کنترل خودمو نداشته باشم و انضباط نداشته باشم، کارم تمومه. سلف کنترل، سلف دیسپلین اند سلف منیجمنت اساس موفقیت، اساس سلامت روانی و رسیدن به یه آرامش امنیت. روزی که ما این قاعده رو بشکنیم گرفتار میشیم. و من هم نگید که نمیشه، کاملا میشه، چون هیچ مانعی سر راه ما نیست. من به شما بگم غذا نخور یا نخواب یا نفس نکش، شما من میگید نمیتونم و نمیشه. ولی من به شما بگم شما روزی که 20 ساعت درس دارید برای یه هفته، شما شروع کنید روزی 4 ساعت بخونید و 5 روزه تمومش کنید، شما نمیتونید بگید این کارو نمیتونم بکنم، شما این کارو نمیخواید بکنید. و روزی که شما بگید نمیخوام بکنم در حالی که میتونید، شما مسئولید و بنابراین باید به خودتون جواب بدید، نه به من، باید به خودتون بتونید جواب بدید. این اون راهی است که شما برای کنترل و اداره خودتون دارید تو همه زندگی، و در غیر این صورت گرفتار خواهید.
بعد آقای دکتر، این گفتگوی ذهنی که شما فرمودین با خودمون باید داشته باشیم که قانع بکنیم خودمون رو، که فرمودین جلو آینه باید انجام داد، این بعد که انسان قانع شد تا چطور میشه که اون انگیزه رو، چی باعث میشه که اون انگیزه رو تا آخر کار آدم بتونه نگه داره؟
قراره با خودتون بذارید این کار درسته، تصمیم گرفته شده، تموم شده، رفته. من تو زندگیم وقتی که به این نتیجه رسیدم که زهر رو نباید بخورم، نمیخورم. روزی که من بینش رسیدم به بازی‌های دیگه هم اجازه نمیدم، برای که اون عوامل دیگری که بوده رو شما به حساب آوردید. من متوجه مسئله لذت هستم، ولی من اینگونه لذت بیشتری میبرم. من متوجه این که این کارا تحمیلیه هستم، ولی من چاره‌ای جز این ندارم، برای که این صلاح من است برای آینده من. این که من میخوام لذت رو امروز ببرم، درد رو بندازم به فردا، اینو متوجه هستم، ولی این کار اشتباهه، برای که لذت امروز کم میکنم، درد فردا رو هم مضاعف میکنم. بنابراین واقع بینانه باید با موضوع برخورد کرد. ببینید من الان تو منزلم اگر باشم که یه چیزی رو بخوام ببرم از خونه بیرون که مهم باشه، به مجرد که به ذهنم اومد نمیگم یادم باشه، من میرم اونو میارم میذارم پشت در. بنابراین برخی از وقت بچهای من که میان تو، یه دفعه میبینن مثلا این چیزی پشت در کنار میذارم، ولی ممکن جا میخورن این چرا اینجاست. علاش خیلی روشنه، برای که من میخوام فردا صبح خاطرم مسته باشه وقتی از در میرم بیرون رو برمیدارم. و الا شما اگر قرار باشه بگید فردا یادم هست این رو میبرم، خب یادتون میره. یادتون میره یا برخی از وقت میخواید یادتون بره، برای که ما مکانیزمایی داریم که ما رو میخواد به هم بریزه و یا در مسیر دیگه قرار بده. ببینید شما به من بگید من اختیار خودم رو ندارم، کنترل خودم رو ندارم، خودم دست خودم نیستم، خب اون یه فاجعه است. ما اگر پامون در اختیار خودمون نباشه یه روز کشته میشیم. من اگر قرار باشه خودم در اختیار خودم نباشم، مسئله است. بسیاری از مردم هستن که همچین توانی رو ندارن که خودشون در اختیار خودشون باشن. ما قاعده این است که first thing first، یعنی چیزی که اوله اوله. بنابراین وقتی من قرار درسمو بخونم و این موضوع مهمیه، ماجرای مهمونی و دوستم تلفن کرده و احوال اینو بپرسم، این اصلا معنا نداره. من احوال این آدمو بپرسم نپرسم، حالش خوب یا بد میشه به گونه‌ای که قراره بشه، با احوال پرسی من ارتباطی نداره. یعنی یه مقداری ما قراره تو زندگیمون سخت بگیریم، روزی که بپذیریم زندگی سخته، روزی که بپذیریم تار و پود زندگی در بسیاری از موارد درده، روزی که بپذیریم دنیای محدودیته، و هر وقت من و شما یه کاری میکنیم همیشه بزرگترین ضرر و هزینهش این است که کارهای دیگه نمیتونیم بکنیم، حتی وقتی شما کار خوب میکنید. شما روزی که کتاب میخونید دیگه احتمالاً ورزش شاید نتونید بکنید، با مادرتون حرف نمیتونید بزنید، به عیادت دوستتون نمیتونید برید. بنابراین اون چیزی که به عنوان پاداش آلترناتیو میشناسیمش یه بحث بسیار جدی است که همه کارها در جهان درد داره، هزینه داره، حداقل محرومیت داره از چیزایی که اینو باید به عنوان واقعیت پذیرفت. ولی وقتی که من یه آدمی هستم که همه چیز رو همیشه میخوام و به گونه ای متاسفانه بار اومدم که فکر کنم دنیا باید به میل من عمل بکنه و حاضر نیستم رنجش رو بکشم و دردش رو ببرم، خب معلومه نتیجه را هم نخواهم گرفت. بستا من و شما تکلیفمون در این زمینه مشخص است که یه آدمی تا رنج نبره به اون گنج نمیرسه. به همین جهت است که باید اینا رو پذیرفت و اینا مثل برخی از اوقات مثل کاهش وزن یا ترکیه عادتی است که به تدریج صورت میگیره ولی باید پاش محکم ایستاد. من دوستانی که مثلا فرض کنید می‌خواستن رژیم غذایی بگیرن و مهمونی می‌رفتن، حرف این بود که شما نیم ساعت به نیم ساعت باید برید توی دستشویی جلو آینه بایستید، به خودتون یادآور بشید که قرارتون با خودتون چیه. چون اگر ول بدید اونجا و درگیر فعالیت‌های اجتماعی دیگه بشید، یادتون میره، به ذهنتون میاد، میذارتش کنار. ولی نیم ساعت به نیم ساعت رفتید، بعد از این مدت متوجه میشید این شمایید که واقع بینانه از خودتون انتظار شدنی دارید. بنابراین واقع بینانه از خودتون انتظاری رو که دارید با خودتون در میون بذارید. اینا در حقیقت یه مقدار خودسازیه دیگه، اساسش بر خودشناسی و خودسازیه و مفهوم خودسازی هم همین. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، البته من یه چند تا سوال کوچولوی دیگه هم داشتم.
حالا باشه یه وقت دیگه، چون آخه ما هفته قبل بود. ببینید این برنامه مال یه نفر که نیست. من الان تمام خطام پر هست.
بله آقای دکتر، من اون هفته هم کلی رو خط بودن متأسفانه.
اونش فرقی نمی‌کنه. در خودتون حالا ببینید این حالت طلبکاریتون هم جالبه. طلبکار بودید.
اجازه بدید من یه
روی خط باشید لطفا. روی خط.
خیلی ممنون.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می کند و کلیه بدهی های کارت های اعتباری شما را از بین می برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 به رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعقید وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040 818-501-2040
همین جمعه دکتر اشکان قوامی، جراح پلاستیک، ساعت 3 بعد از ظهر درباره جراحی بینی، فیشال، جوانسازی پوست در آفیس با شما گفتگو خواهند کرد. تلفن 310-275-1959.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیدکتبل این بیمه زیاده باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزونتر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
نجوا، مثل نجوای برگ باباد. نجوا، مثل نجوای باران با خاک. نجوا، مثل نجوای رودخانه با سنگ.
اون عزم سفر کردی، از ما تو حذر کردی، پیمان کشو بشکستی، رفتی و خطر کردی.
به دنبال استقبال بی‌نظیر و تقاضای مکرر هنردوستان، گروه نجوا با هنرمندی سینا بیات و سرپرستی مهرداد اعرابی بار دیگر به روی صحنه می‌روند. گروه نجوا این بار در سالن جیمز آرمسترانگ تئاتر در تورنس آوای دلدادگان را به گوش دوستداران موسیقی ناب می‌رساند. شنبه 16 می ساعت 8 شب. تلفن اطلاعات 310-766-3777. تهیه بلیت در melliticket.com و naqibian.com. محل فروش بلیت سوپر شایان و سایر فروشگاه‌های معتبر ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتتون که مجدد به من دادین. من دیگه چند تا برنامه شما رو که قبلا گوش کرده بودم راجع به ازدواج فرموده بودین که بعضیا تیپ ازدواج هستن یا بچه دار شدن، بعضیا نیستن. می‌خواستم ببینم اینو از روی تجربیات قبلی باید آدم بفهمه یا اینکه اگه مثلا یه آدمی سالم هست یا نیست یا چطور. می‌خواستم ببینم که تیپ ازدواج هستم من یا نه.
من که نمیدونم شما هستید یا نه، مهمش این است که برخی از افراد هستن که در زندگیشون توانایی این رو ندارن که از خودشون بیان بیرون، توانایی ندارن که خودشون جای دیگران بگذارن، متوجه نیستن که روابط اجتماعی انسانی یه جاده دو طرفه است، دیگری مال من، ملک من، در خدمت من نیست، من سرور و برتر از اون نیستم، من اگر میخوام چیزی رو توی رابطه‌ای به دست بیارم درست مانند وقتی به مغازه میرم باید پولی رو بپردازم تا کالایی رو بگیرم. برخی از آدم ها هستن که به دلیل شرایط و ویژگی های کودکیشون این حال رو در ارتباط با دیگران ندارن، یا به دلایلی با مسئله با جنس مخالف دارن، و یا اصولا زندگی که مبتنی بر مشورت و بعدن تصمیم گیری باشه اصلا باش عادت ندارن و آشنا نیستن، نوعی همیشه با خودشون در خودشون و مشغول خودشون بودن، از خودشون نمیتونن چشم بردارن، و بنابراین اگرم احتمالاً تو ازدواج برن خیلی زود خودشون متوجه میشن که تنها دارن زندگی میکنن، همسرشون هم متوجه میشه که او رو به هر حال اینجا و اونجا نداره. بنابراین اتفاقی که میفته این است که یه ویژگی های روانی است که آدم ها میدونن ببینن در ارتباط با دیگران، غالب اوقات هم نشون دهنده یا ملاکش اینه که من چگونه با دیگران ارتباط برقرار میکنم، شبکه دوستان من چی هستن، دوستان من چقدر من رو به عنوان یه دوست قبول دارن، من چه اندازه در چارچوب برابر با اونا عمل میکنم، من رو پرتوقع، پرانتظار، طلبکار، خشمگین، ناراضی نمیبینن. چون وقتی که اینا سر کلش پیدا بشه من کالای ازدواج نیستم. برخی از آدما هم اصولا نه تواناییشو دارن و یا حاضر نیستن مسئولیت و وقت و نیرو و انرژی رو که لازم هست برای بچه بگذارن، برای اینکه یه جوری فکر میکنن برای خودشون هم کم هستند و کم دارن، بنابراین بار دیگری رو نمیتونن بکشن، بنابراین در حالی که ممکنه بخوان تو چارچوب یه رابطه مبتنی بر ازدواج برن ولی کالای پدری و مادری نیستن. برای که کالای پدری و مادری بودن یه ویژگی هایی رو میخواد که فرد بتونه حتی برخی از اوقات خودش، احتیاجش، حقش، نظرش رو کنار بگذاره و کاری بکنه برای دیگری که به نوعی مسئولیتشو داره. اینا برمیگرده به ویژگی های روانی آدم و بعدن در ارتباطاتش آدم میتونه متوجه بشه که دیگران چقدر با او راحتن، او با دیگران راحته، چند اندازه نظرش درباره انتظار و توقع دیگران درسته، چقدر میتونه اونا رو بفهمه، چقدر انتظاری که داره، حرفی که میزنه، نیازی که داره یا نیازی که اونا دارن رو میتونه به گونه‌ای برآورده کنه که همون گونه پذیرفته شده است و مشکلی نداره. ولی اگر من دائما با دوستان مسئله دارم یا اونا فکر میکنن من پرتوقعم یا احتمالا من از دست اونا ناراحت میشم یا فکر میکنم اونا برای من کار یا کارهایی که باید میکردن نکردن، همه اینا وقتی دست به دست هم میده نشون میده که من برای همکاری آمادگی ندارم، برای که این یه نوع همکاری است که با خودش مقداری خود رو کمتر دیدن، کمتر خواستن و خود رو از مرکز و محور یه رابطه و یا موضوع درآوردنه، و برخی متاسفانه به دلیل ویژگی‌های روانیشون یه همچین حالی رو ندارن، یه جوری نگاه میکنن که فقط من و آنچه من میخوام و آنچه من دوست دارم و آنچه من درست میدونم، اگر میخوام بخوابم همه باید بخوابن، اگر میخوام تلویزیون ببینم یا این فیلمو همه باید این تلویزیون رو ببینن، و متوجه نیستم که این میل در دیگران ممکنه اصلا نباشه و بعدن حالا با این من با توجه به نوع شرایط و موقعیت و روابط چیکار باید بکنم. وقتی این مهارت ها رو نداریم درست به آدمی است که شنا بلد نیست یا پیانو بلد نیست یا رانندگی بلد نیست، وقتی که دست به چنین کارهایی بزنه خیلی زود معلوم میشه که اشتباه میکنه و نمیدونه چی کار داره میکنه. بنابراین کالای همسری بودن معناش این هست که من چگونه زندگی رو میتونم با دیگری مشترک باشم، که همیشه تو رابطه 50-50 من حاضر باشم 70 رو بدم و 30 رو بگیرم و باش راحت باشم. اگر یه همچین کسی هستم، احتمالاً به دلیل اینکه او هم یه همچین کسی است ما مشکلی نداریم، ولی اگر من کسی هستم که 70 رو باید بگیرم و 30 رو میخوام بدم، احتمالاً 10 رو هم نخواهم داد و 90 رو میخوام. و بنابراین هر کسی باشه دیر یا زود از من خسته میشه و خواهد رفت.
آخه آقای دکتر، اگه این طور باشه که شما میفرمایین که آدم به یه نتیجه برسه که خب تیپ ازدواج نیست، یعنی این شرایطو داره که نمیتونه با یکی اینجوری شریک باشه، وقت تنها میمونه آدم، وقت تنها، یعنی میشه تا آخر عمر یکی ازدواج نکنه تنها بمونه؟
این درست مثل این است که شما به من برگید بگید من اومدم تو اروپا، اینجا من دوست ندارم زبان یاد بگیرم، ولی خب آدم وقتی زبان یاد نگیره اینجا مشکل داره. هر دو تا حرفتون درسته، ولی روزی که شما گفتید من اومدم تو اروپا، باید بپذیرید درد آموختن زبان رو. بنابراین شما باید خودتون تغییر بدید، یا اینه میخواید خودتون تغییر بدید، قبول کنید که تا آخر عمرتون شما تنهایی، برای که کسی شما رو نمیخواد. تازه کسی هم که بخواد با آسیب فراوانی که به شما و خودش میزنه از این رابطه میاد بیرون.
یعنی ممکنه اون آدم حتی خراب بشه، یعنی روش تاثیر
بذاره. نه اصلا خراب نخواهد، آخه اون آدم اگر آدم بیماری باشه اول ممکنه گرفتار شما بشه، ولی بعدا حتما شما رو از پا در میاره. اگه آدم سالمی باشه که از آغاز دنبال شما نمیاد. بنابراین تکلیف این رابطه مشخص است که از آغاز چه هست. برای اینکه این درست پس این است که شما به یک کسی بگید بریم مثلا ورزش کنیم با هم، اون بگه بسیار خوب، بعد به شما بگه تنیس چقدر خوبه، شما بگید 10 سال تنیس بازی میکنم، میگه خب پس میتونیم بریم بازی کنیم، بعد اصلا شما نمیدونید تنیس چی هست. بنابراین روز که رفتید بر زمین ورزش، همونجا معلوم میشه که شما به درد هم نمیخورید و پایان ماجراست. روابط انسانی هم بسیار از اوقات چنینه. من آدمایی رو میشناسم که در گفتگوهاشون یا تو کار روان درمانی یا تراپی به راحتی میتونستم ببینم که اصلا از خودش نمیتونه بیاد بیرون، یا اصولا هر نوع همکاری رو نوعی ضعف میدونست یا یه نوعی تحمل و تحمیل از جانب دیگری، و به همین جهت بود که از عهده حل مسائل و مشکلاتش بر نمی آمد، و در نتیجه در دنیای امروز که مردم مانند گذشته خودشونو مقید به یه انتخاب و تصمیم نمی کنن که دلایل فراوان داره چرا این کار نمی کنن، کالای ازدواج نبودن سبب میشه که انسان بالاخره تو ازدواج نباشه. اینکه من وقتی کالای ازدواج نیستم تنها به یک اعتبار میمونم، که البته خود این تنهایی به معنی درستش دقیقا همینه، ولی کسی با من نخواهد بود، خب معلوم اتفاق نمیفته. اگر شما از خونه بیرون نیایید کسی رو نمیبینید.
خب آقای دکتر چطور میشه با این تنهایی کنار اومد؟ من خودم خیلی تنها هستم، یعنی الان من توی اروپا هستم، در سوئد زندگی میکنم، ولی اینجا خب آقای دکتر آدم آلترناتیو زیادی نداره برای انتخاب دوست خوبه که بخوره.
نظر نه ببینید، یه حرفی زدید که عجیب و غریبه. اینجا آدم آلترناتیو زیادی برای دوست خوب نره، اولا داره، دوم بفرست نره برای چه اونجا زندگی میکنید؟
آخه آقا دکتر دیگه خب مجبوری اینجا اومده بودم قبلا،
نه ببینید
الان اینجا.
نه ببینید، شما این حرفاری که میزنید، شما روزی که مجبوری دیگه باید هزینه هاشو بدید. مجبور کی گفته شما مجبور؟ کی مجبور؟
آقا دکتر از نظر اکونومی و از نظر مثلا ترجیح میدم که اینجا فکر میکنم بهتره تا بخوام مثلا برگردم کشور.
بنابراین باید هزینه هاشو بدید. ولی وقتی مسئله این است که ببینید، شما باز یه حرفایی میزنید که درست از نظر اقتصادی، یعنی شما حاضر بشید روزی 12 ساعت کار بکنید، همه جا میتونید زندگی کنید، ولی اگر شما نمیخواید کار بکنید، خب معلومه که باید برید یه جایی که احتمالاً بهتون کمک میکنن که کار نکنید.
نه آقا دکتر، من کار میکنم، ولی مثلا فکر میکنم اگه برگردم ایران، خب شاید همین کارم نداشته باشم، کنار درس بخوام همزمان با هم برم، ولی خب خیلی اینجا من تنها هستم. از طرفی دوستان زیادی ندارم، یعنی به اون صورت دوستی ندارم.
نه ببینید، باز بذارید، چون دو طرف این جمله رو هم شما گفتید هم من،
بله.
ولی چون اهمیت داره، تنهایی یعنی من بدم تو بدی، رابطه بده، زندگی بده. ای واقعا تنهایید معلوم زندگی رو باختید. یعنی شما فرضتون برای اینکه من بدم تو بدی، رابطه بده، زندگی بده، بنابراین یه همچین نگاهی به دنیا رو یه جهنمی میکنه، بسیار آزار دهنده.
در حالی که همه اینا غلطه. اینجا هستن کسانی رو من میشناسم که واقعا هم تنها هستن. حالا باز من مثلا
نه ببینید این چه بحثی شد؟
آخه مثلا آقا دکتر
من راجع به کسای دیگه صحبت
آلترناتیو نداره اینجا، یعنی به اون صورت شما ایرانیای پیدا نمی‌کنید که دوست بشن و بمونن طولانی مدت، یا حتی سوئدی در مقابل عمیق.
نه ببینید، صبر کنید عزیز، صبر کنید. اولا ماجرای تنهایی از من شروع شد که من بدم و تو بدی و رابطه بدی، ولی بذاریتش کنار. پس بنابراین حرفی که شما میزنین هیچ کس در سوئد با هیچ کس دوست نیست.
نه هستم خب، آقای دکتر، منظور من دوستی که واقعا آدم
نه همون دوستی واقعا
احساس عمیق تنهایی
نه دوستان نه باز شما هنوز خب برزنم توجه نکردید. تنهایی مسئلهش از شما شروع میشه نه از دیگران، ولی همون دوستی عمیقی که شما میخواید نیست، این یه چیزیه که اصلا نیست ولی که شما دنبالشی. نه ببینید، حرفهای شما یه آدمی است که یه مقدار توقع و انتظاره. شما چند سالتونه؟
من 28 سالم آقای.
چه مدتی سوئد هستی؟
حدودا 7 سال و نیمه.
خب اومدید اینجا چه بکنید؟
8 سال اینجا من ازدواج کرده بودم، اومدم یه ازدواجی که موفق نبود و اشتباه بود. اینجا اومدم بعد دیگه خب موندگار شدم اینجا دیگه، یعنی برنگشتم ایران. البته یکی دو با حالت سر زدن رفتم، ولی خب برای زندگی دیگه اینجا موندم. از اون به بعد من از اون شهری که بودم اسباب کشی کردم رفتم یه شهر دیگه که درس رو شروع کردم و زندگی رو یعنی از صفر شروع کردم. بعد با چند تا دوست آشنا شدم که دوستای بگم مثلا خوبی نبودن اونجوری که بشه روشون حساب کرد و بمونم. دیگه خیلی تنها بودم، یعنی الان مثلا این یک ساله که دیگه خب واقعا خیلی تنها، یعنی خیلی سخته دارم میگذرونم دیگه، فقط با کار و درس و
نه ببینید عزیز، این درست به سینه که من به شما بگم چاقم ولی حاضر نیستم مسئولیت یا مشکلات یا درد رژیم رو بکشم. سوئدی بلد نیستم ولی حاضر نیستم سر کلاس برم. حرفای شما، ببینید شما میگید ازدواج غلطی کردید. حالا خب آدم وقتی یه کاری اشتباه میکنه ای بسا پیامد داره دیگه. من اگر زدم یه چیزی که گران قیمت تو خانه شما رو خراب کردم یا زندگی شما، ای بسا باید 2 سال کار بکنم خسارت شد. این شما رو 1-2 آمدید اونجا با اون ازدواج غلط، معلوم شرایط ایرانتونم خوب نبوده، برای که فکر کردین من برگردم حالا با توجه به اتفاقی هم که تو زندگیم افتاده زندگیم چقدر مشکل تر خواهد شد. پس اونجا هم شرایط خوبی نداشت. حالا آمدید اینجا، خودتون رو مشغول درس و کار کردید، بسیار خوب، اون مسئله نیست. به من میگه دوست وجود نداره، ما احتیاج نداریم که اگر خودمون با خودمون راحت هستیم حتما یه دوستی تو زندگیمون باشه. بله به اندازه کافی آدمایی هستن که آدم اگر بخواد با توجه به علاقه‌اش میتونه وقت بزنه، با این بره ورزش، با اون بره سینما و تئاتر، با چهارتاشون یه مهمونی رفت و آمد داشته باشه. ولی اگر شما انتظاری دارید که کسانی به نوعی که نمیدونم تعریف شما از دوستی چیه در خدمت شما باشن، ای بسا نیستن یا پیدا نمیشن. بله آیا شما در خدمت اونا هستید و حاضر هستید از آنچه که دارید به اونا بدید که انتظار از اونا دارید یا نه؟ من از فحوای صحبت شما اینگونه استنباط میکنم که شما با واقع بینی با خودتون و موضوع برخورد نمی کنید و بنابراین مسئولیت رو هم نمی پذیرید. نتیجه‌ای که می گیرید خوشحال و راضیتون نمی کنید. یعنی بسیاری از ما هستیم که خشمگینیم، طلبکاریم، ناراضیم و ضمناً حاضر نیستیم هزینه یه چیزی رو بدیم که می خواهیم داشته باشیم. شما روزی که بگید من میخوام مهندس بشم، دکتر بشم، شما میگن 16 سال، 20 سال، 25 سال باید بری درس بخونی. یه دنیایی است که اینگونه ساخته شده و ساخته میشه و در نتیجه من باید حاضر باشم هزینه راه رو بدم و راه رو برم تا به اونجا برسم. علاوه شما به من بگید که بر بقیه زمینه‌های زندگی نسبتاً حالتون خوبه، دوست به اون صورت هم ندارید، خب نرشت باشید، ضرورتی نداره.
آقا دکتر تو بقیه زمینه‌ها نسبتاً به این اندازه بد نیست خیلی، غیر از یه مسئله که مثلا هست. من وقتی که با یکی مثلا رابطه تو ازدواجم مثلا رابطه نزدیک داشتم مثلا عصبانی خیلی سریع عکس العمل نشون میدادم، به مثلا عصبانی میشدم. البته الان خب یه مقدار بهتر شدم، سعی کردم رو خودم کار کنم.
خبر بد دارم، هیچ کس تا تحمل آدم عصبانی رو نداره.
بله بله
برای عصبانی هستی تا درستش نکردید کسی شما رو نمیخواد.
من یعنی اون مطلسی که شما فرمودین و من توش هستم، بلکه
خب دیگه
خانوادم اینجوری هستن، هم مادرم خیلی آدم نگرانی، هم پدرم عصبانی بود.
خب دیگه بد آوردی عزیز. بنابراین بله. تو اون چارچوب روزی که رفتیم تو مثلث زحمت و نکبت و افسردگی و استراب، اگر اونجاییم فقط هر کدوم موجب تشدید حال دیگری میشه، ولی باید بیرون آمد. اینا چیزایی نیست که امروز مشکلات و مسائل نیست که حل نشدنی باشن، همشون معالجه دارن، راه دارن. و به همین جاست که من اون سه تا سی دی افسردگی و اضطراب و خشم رو برای همین گذاشتم
آقای دکتر.
بنابراین با دقت بخونید.
خیلی سعی کردم رو خودم کار کنم، کردم با کتاب خوندن سی دی های شما رو چند بار، یه دو بار گوش کردم. یعنی
حالا بیشتر بکنید به هر حال درست شد. من متأسفانه به پیام هام رسیدم. کدوم شهر هستی شما؟
من گوتنبرگ هستم و کنفرانستون حتما میام 15 مایی حتما خدمتتون.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، به امید گفتگو باهاتون. مرسی
عزیز. مرسی، خدا
حافظ. شنگ و نجمن با ما باشید.
اگر مایلی در خرید عطر و کلون‌های معروف حسابی صرفه‌جویی کنید، خوب گوش کنید. پرفیومز اوتلت بیش از 5000 عطر و کلون‌های معروف رو مثل کالوین کلاین، دولچه گبانا، پرانوم، آرمانی و ورساچو، هر چی که بخواید رو در اختیارتون قرار میدن که اکثرا با نصف قیمت به شما عرضه میشن. آقای فرشید مدیر پرفیومز اوتلت بیشتر توضیح میدن.
خوشبختانه مشتریان ما از اجناس و قیمت‌های ما رضایت کامل رو داشتن، چون مثلا عطر بلغاری رو که در ما می‌فروشن 120 دلار، ما می‌فروشیم فقط 59 دلار.
بسیار عالی. پس به همین دلیله که اغلب برای سوغاتی به ایران از شما خرید میکنن. کیفیت اجناس رو تضمین میکنید.
همه عطر عطرکنون‌های ما در بسته‌بندی‌های اوریجینال و آکبند هستن.
در ضمن تبریک، چون به تازگی شعبه دومم باز کردید. اینو بگن که فروشگاه اول تقاطع ونوان و کوربین جنب مارشال و فروشگاه دوم تقاطع لارل کانیون و راسکو هستش. یادتون باشه نام رادیو 670 رو ذکر کنید و 10% تخفیف اضافه دریافت کنید. پرفیومز اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465، عضو 08.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866 732 6832 و 702 250 2003.
با سلام، من کامران یدیدی، وکیل امور تصادفات و جراحات بدنی، همین دوشنبه در برنامه 1-800 تصادف از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما خواهم بود. با ما باشید.
شرایط نامناسب اقتصادی موجب تعطیل شدن بسیاری از مراکز لیزر تراپی شدند و مراجعین این گونه مراکز علارغم صرف وقت و هزینه قادر به ادامه لیزر تراپی خود نیستند. مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای به منظور کمک به این گونه افراد قیمت‌ها و پکیج‌های مخصوصی را در نظر گرفتند. لطفاً با مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای با تلفن 866 444 6411، 866 444 6411 تماس بگیر.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادر.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری میهمانی های شماست. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونی بشید.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 71 35، باز سفرش ایرانیان.
Play ball. Now pitching, Dave Black. Dave is about to catch his opponent off guard. Not with his nasty fastball. No, instead of a fastball, Dave will be hurling a tomato. And the pitch. Using tomatoes as baseballs won't go over well with anyone. But if you're looking to hit the ball further and throw better, eating a healthy diet that includes fruits and vegetables is a home run. Packed with nutrients, they could help keep your body healthy and strong, giving you the energy you need to hit that grand slam. When you look at it this way, eating tomatoes is playing hardball against the competition. Run, throw, think, eat better. Can your food do that? Find out at smallstep.gov.
That's smallstep.gov.
A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.
WKRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که فردا سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته در باره کاربرد بایو فیدبک و مخصوصا نورو فیدبک و تست تووا برای تشخیص ADD، ADHD و گرایش‌های مربوط به افسردگی، اضطراب و وسواس رو در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. آقای دکتر محسن محمدی در این برنامه شرکت دارند و ورود آزاد و رایگان هست. 6 تا 7 فردا در ونیژین پالاس. ضمناً اگر سوال یا اطلاعات بیشتری می‌خواید می‌تونید با آقای دکتر محسن محمدی تماس بگیرید. 818 451 66 66 451 66 66. همچنین با آگاهی دوستانی که در تورنتو هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه آینده 9 و 10 ماه می در تورنتو خواهم بود و ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 در ملمو در سوئد خواهم بود. جمعه 15 در گوتنبرگ و شنبه و یک شنبه 16 و 17 در استوکهلم. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید یا از تلفن 310-926-5026 و یا از مراکز خبری شهر خودتون. همچنین دو سفر دریایی یا کروز داریم. یکی سفر 3 شب و 3 روز است از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که البته اگر شرایط مانند همکنون باشه به جزیره دیگری مثل کاترین آیلند خواهیم رفت یا جای دیگری، ولی سفر حتمی و قطعی است. بنابراین از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم و کامران و هومن دو خواننده و هنرمند خوب عزیز با ارکسترشون در این سفر با ما هستن و 2 شب کنسرت دارن. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه داریم به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. این سفر به گونه ایست که با هواپیما به هونولولو خواهیم رفت و از اونجا 7 شب و 7 روز در کشتی هستیم و از همه جزایر یعنی 5 جزیره اصلی اونجا دیدن خواهیم کرد و ضمناً چون سفر داخل امریکا تلقی میشه نه اداره مهاجرتی در کار است نه گرین کارت و سیتیزنشیپی میخواد، ولی با گذشت زمان مخصوصا تیکت هواپیماها اضافه میشه و نرخ کشتی هم از وسط این ماه یا احتمالاً 24 تغییر پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که برنامه‌های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند، هم به دلیل هزینه‌های سنگینی که این برنامه‌ها داره هم به دلیل جا. بنابراین اگر مایلید در برنامه‌های فارسی و ایرانی و با جمع ایرانیان باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
اولا باعث افتخار منی که در خدمت شما هستم و امیدوارم عادتی هیچ که تا حالا این کمپلیمنت رو به شما نگفته.
نه ندارید. حالا شما بیاد نگید دیگه. ازش بگذارید سر کار.
واقعا صدای شما و لحظه بسیار زیبایی که صحبت میکنید فارسی و فوق العاده دلنشین آقای دکتر.
لطف دارید. خب اینم فقط نظر شماست و ممنونتونم. شما هم همینطورید. بفرمایید.
بنده می‌خواستم امیدوارم که سوالم هم مفید باشه شاید برای کسی دیگه. یه سوال کلی دارم راجع به استخاره، اگه شما بفرمایید یه توضیح کوچیک بدید. بعد از سوالی که راجع
درباره استخاره فرمودید.
بله من چیزی ندارم راجع به این مسئله، من اطلاعاتی به چیزی ها.
آخه ببینید داستان استخاره معناش این است که من بخوام که یک کسی از یه جایی بر اساس یه کاری که میکنم به من بگه کاری که میخوام بکنم خوبه یا بده، درسته یا غلطه و پایان خوب یا بدی داره، و به نظر ما در دنیایی هستیم که از این خبرها هیچ کس نه به هیچ کس میده نه کسی میتونه بگیره. ما در دنیایی هستیم که قواعد و قوانین مشخص و معینی داره و داره کارها انجام میشه و هیچ نیروی به من شما نمیخواد بگه بکن یا نکن، مخصوصا چون غالب اوقات این باورها برمیگره به باورهای مذهبی. شما اگر با یه دقتی شرح حال هر پیامبری رو که بهش باور داری که مؤمنین نوشتن نه مخالفین، مؤمنین نوشتن بخونید، مخصوصا اونایی که به جزئیات رسیدن، یعنی مثلا 1000 صفحه است 2000 صفحه است که شما جزئیات رو میدونید، با یه واقعیتی روبرو میشید که هرگز اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده، اشتباه شده، مخصوصا در گذشته جنگ شده، تو جنگ اشتباه کردن، تو جنگ شکست خوردن، آدمای مهمی کشته شدن، آدمای بدی تجاوزای عجیب و غریب کردن، اصلا این کار به این صورت نباید میشده، بیماری که بوده مرده، کسی که زخمی بوده چون نمیرسن چه کارش بکنن زخمش عفونت کرده کشتتش. بنابراین اگر قرار بود که ما در دنیای زندگی میکردیم که یک کسی حتی میتونست زندگی ها رو درست و غلطش کنه بر اساس باوری که هر کی داره، من نمیگم باور من، باوری که هر کی داره اگر داره نگاه کنیم این همون اتفاقات اونجا نیفتاده و داستان‌ها و کتابایی هم که از که یه ذره غیر از این نشون میده معمولا یا غیر واقع بینانه است یا دروغ یا یه توجیهی داره. بنابراین ما توی دنیایی هستیم که اگه شما به دوربرتون نگاه کنید، به هر برگی نگاه کنید، به هر قطره آبی نگاه کنید، به هر ذره خاکی نگاه کنید، اینا بر اساس قاعده و قانون دارن اونجا کار میکنن، هیچ وقت هم جابجا نمیشن، تغییر نمیکنن، به هم نمیریزن و کسی هم از جایی خبری به هیچ شکل و فرمی نداره. این است که این نوع تصورات یا تخیلات به نظر من فقط یه مقدار باور هست، وقتی در حد باور است بنده باش بحثی ندارم، ولی اگر یه کسی بخواد استدلالی بکنه یا ازش نتیجهی بگیره یا بخواد بگه این درسته یا خوبه یا کار میکنه، من فکر میکنم از عهده همچی کاری بر نمیاد. علاوه بسیاری از این آدمایی که این کارو میکنن به همون اندازه اشتباه میکنن که آدمایی که این کارو نمیکنن یا اصلا خبر از این کار ندارن. علاوه در جوامع و فرهنگای مختلف هزاران گونه چیزای عجیب و غریبی هم بوده و بعد هم شما نگاه کنید به دنیایی که درش زندگی کردیم که چقدر خراب بوده و چقدر بد بوده و در نتیجه برخلاف اون تصورمون این خبرها، این آگاهی‌ها وجود نداره. کسانی هم که مدعیش میشن اگر یه مقداری سوال دقیق ازشون بکنید و بهشون فرصت بدید که حرفشون رو بتونن نشون بدن یا اثبات کنن، تقریبا همیشه معلوم شده برخی از اوقات حتی به مرز اون احتمال و امکان هم مطلبشون رو نمیتونن برسونن، چرا سبیم که اثباتش کنن. اینی که بنده گفتم اگر یه کسی این کار رو بکنه هیچ کاری به کارش ندارم، ولی اگر یه کسی بخواد به من بگه اینا خوب است یا درست یا کار میکنه، ابدا فکر نمیکنم از عهده اثباتش برمیاد و چون از عهده اثباتش بر نمیاد و اصولا موضوعی به یک اعتبار البته مگر اینکه او بیارتش پایین علمی نیست، بنده هم دربارش حرفی و نظری ندارم، ولی به نظر من دنیای اینچنین رو نداریم. ما یه دنیایی داریم که به دلیل اینکه یه هواپیما از لس آنجلس بلند میشه در نیویورک یا پاریس میشینه، به خاطر اینکه در هر آن هزاران هزار قانون داره کار خودشو میکنه، یکی از اینا کار خودشو نکنه همه چی به هم میریزه. و به علاوه نگاه کنید به جوامعی که مثلا صبح تا غروب مثلا الان میذارن به کسی بر نخوره، هی ذکر خدا رو میکنن، دعا میکنن، و به جوامعی که اصلا یه دفعه این کارو نمیکنن تا یه صدام اون نمیکنن. بعد نگاه کنید به بیماریا، به مرگ و میر، به تصادفات، خب میبینید ای بسا اون جوامع عقب افتاده در این زمینه تا 5 برابر و 10 برابر دارن بیشتر کشته میده یا متوسط عمرشون 20-30 سال هم کمتره. پس اگر قرار بود اینا چیزایی بود که کار میکرد، حال این جوام و اون مردمی که در امروز یا در گذشته، مردمان 700 سال قبل و 1500 سال قبل خیلی بیشتر صبح تا غروب با این موضوعها در ارتباط بودن، ولی زندگی بسیار سخت بدی داشتن، به طوری که یه مادر اگه 10 تا بچه به این دنیا میورد حتما 7 تاش قبل از اینکه به بلوغ برسن مرده بود. اینه که من فکر میکنم موضوعها رو میشه دید واقع بینانه که نگاه میکنید جایی هیچ کدوم از این حرفا نداره، نقشی هم نداره، مگر اینکه انسان بخواد خودش رو گول بزنه یا دیگری رو یا هر دو رو.
اوکی، مسئله که الان من دارم فعلا، من اوکی، در واقع من تا یه زمانی دانشجو خیلی خیلی خوبی بودم، بعد به خاطر همین مسائل یکم رفتم به مشاور دانشگاه و این به من گفت تو درس زیاد میخونی کم بخون. و من مثل این بود که تنها چیزی که من به اون وصل شده بودم این از من گرفت. دو سال بعدش فکرم خب من افتخار میکنم آفتشن شاید داشتم، یعنی الان خودم میفهمم برای شایسته داشتم، فکر کردم بعد از کنها بخوام چی برم بگه، یعنی مثل پیل و چی میدن سکه میدازم بالا پایین. بعد من رفتم بعد فکرم خب ازدواج کنم، بعد رفتم قبل از اینکه ازدواج کنم رفتم بیمارستان روان، فکر کردم اونجا کسی هست با شرف بزن، ولی نتونستم این مسئله بگم که من افتشن دارم. بعد اونجا به من دو الکتروشاک داد و ما دست از پا دراستر برگشتیم و ازدواج کردیم و طلاق گرفتیم و دانشگاه هم تموم کردیم. ولی از اون موقع به بعد، یعنی بیفور نفته دیگه، من نمیتونم اونجور تمرکز فکری داشته باشم، درسمو بتونم ادامه بدم به مراحل بالاتر. و الان من یه تزی دارم، نمیتونم بنویسم. و برای کسی که فکر میکنن منو میشناختن یا فکر میکنن من تحصیلات داشتم، باور کردنی نیست که چطور من نمیتونم یه تزی رو الان تموم کنم، یه تز چند صفحه ای. اینقدر من وحشت، مثل اینکه یه چیزیه که فکر منو پس میزنه که داخل شرایط چیزی نشم. بعد بگم که وقتی که من الکتروشاک دارم من یادم میگوید و از اون موقع دارد من میشه که یک حالت مایه خجالت فامیل نشم از این حرفا یا شوک تروماتیز دیگه نمیتونم اون چوش تمرکز بسنم و نمیتونم الان حواسم رو جمع کنم که این چیز رو بنویسم، در صورت که واقعا علاقه دارم و واقعا فکر میکنم دارم بر خودم میسوزه که چطور.
نه نه ببینید، نه بذارید ببینید عزیز، اولا روابط علت و معلولی رو که شما تو ذهنتون دارید به هم به نظر من نمیخوان، یعنی این سبب اون بشه یا اون موجب اون شده، بیاد از اون بگذاریم. الان که میفرمایید نمیتونید تزتون رو بنویسید، مسئله نتوانستن نیست. اگر به شما بگن به زبان ژاپنی بنویسید، من میتونم بفهمم که خب راست میگید، من به زبان ژاپنی تز، ولی شما نوشتن یه تز یه اصولی داره یا یه مطلبی که من فکر نمی کنم شما از اختش بر نیاید. شما بی خودی این رو برای خودتون غیر ممکن یا بسیار مشکل کردید و بعدم حالتهای اگر وسواسی داشتید، این وسواس از جنبه مثبت که کاری بکنی میتونه به جنبه منفی بره. از طرف دیگه برخی از اوقات افسردگی، استراب، وسواس و یا احساسات و عواطف و هیجانات دیگه مرکب حافظه رو خوش میکنن، سیستم استدلالی رو به هم میریزن، تجزیه و تحلیل رو مشکل یا غیر ممکن میکنن. ریشه مسئله شما تو نتوانستن برای نوشتن تز نیست، احتمالا تو استرابه و توی شاید وسواسه. البته اون شوک الکتریکی برخی از اوقات یه مراکزی رو اگر به درستی ندونن کجا رو شوک بدن میتونه به هم بزنه که کار فرایند یادگیری رو با اشکال همراه کنه، ولی هنوز هیچ کدوم از اینا به نظر من در مرحله غیر ممکن نیست. و اگر شما دو تا کار بکنید، یک این مشکلات رو حل کنید که شدنیه، و یا دو رها کنید مشکلات رو برید سراغ با یه آدم آگاهی که میتونه کمکتون کنه برای تمام کردن تزتون کار بکنید، این ماجرا شدنیست. اگر در امریکایی اصلا مراکزی هستن که برای همین کار درست شدن و اونا میتونن کمک بکنن که شما بهتون بگن این اطلاعات رو میخواید یا اون دوتا کتاب رو بخونید یا اون خلاصه رو بردارید یا بیاد بشینید این فصل رو با کمک هم بنویسیم. بنابراین یه کار شدنی.
سال هاست همینطوره، یعنی من هر جا مستر سر کردم تا اونجا که با کتاب سر و کار داره به اصطلاح داخلش نشم، بیشتر چیزایی یاد میگیرم.
چرا نه جانه، چرا داخل کتاب نشید؟
نمیدونم از هم موقع من
آخه ببینید عزیز. نه نه ببینید، نه دو تا جمله، یکی این که کسی گفته گفته، این اگر صدا از آسمان می آمد و همه 6-7 میلیارد مردم دنیا می گفتن بله این صدای خداست و به شما می گفت کتاب نخون، من هنوز می تونستم به خودم بگم اینو به این بار نه نه صبر کنید یه امتحان، پس اون بازی درنه. دوم ماجرای کتاب خوندن سختتونه یک سختتون باش، من با سختیش مشکل نرم، کارای سخته که آدم رو به جایی میرسونه، کارای ساده که آدم رو به جایی نمیرسونه. دوم سخت بودنش که سبب میشه آدم اون کار انجام نده. من نمیدونم شما چطور میتونید من بگید خوندن کتاب برای من سخته، یعنی نه شکنجه آدم رو میدن نه آدم رو اذیت میکنن. فقط شما یک باید کار دیگه نکنید، دو کتابی رو که میتونید بخونید بخونید. من فکر کنم
درش استدلال بکنم سخته برام، یعنی بخوام واقعا در عمقش برم تو زمان.
نه 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 این کارو نکنید حالا. نه 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 ببینید سرکار خانم، من یکی از شعارهایی که در ایران و تو دانشگاه داشتم و به دوستان میگفتم این بود که بخوانید و نفهمید. این یکی از اون گرفتاریای هم استراب ماست و هم مسائل مشکلاتی به وجود میاره. یعنی چی؟ من به عمقش میخوام، مثلا عمقی نداره مطلب همینه. این داستان عمق به نظر من بیشتر اوقات بازیه. عمق در حقیقت مرتبط میشه به یه مطلب دیگه در یه جای دیگه. و به همین جد است که شعار من به دوستانی بود که بخوانید و نفهمید. گفتم من دانشجوی دوست دارم که به من بگه این کتاب خونده و نفهمیده. دانشجوی بگه خونده فهمیدم، من باش کاری ندارم. خود میگه. بنابراین شما هم فرض رو بر این بگیرید که بخوانید و نفهمید. این شعار من خیلی جدیه. بخوانید و نفهمید. چون اصلا یه دروغه، یه فریبه. آدم وقتی بخونه میفهمه. و در حتی مطالعات نشون میده همینقدر که یه روزنامه اون ور باشه شما بهش نگاه کنید، شما یه چیزایی به ذهنتون میره در حالی که اصلا نخوندیتش، چه رسه به این که آدم بخونه بفهمه. بنابراین خودتون اذیت نکنید، یعنی از یه وسواسی در نیار به یه وسواس دیگه بری. بنابراین بخونید و ما مطمئنم که موفق بشید. ای مطلبی نیست خدافظی کنم، اگر نه رو خط باشید لطفا، چون پیام ها اومده. روی خط باشید شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابوروس
اینم تعریف مکسیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
فردا ساعت 12:30 خانم مرجان روانبخش سی پی ای، دکتر کامیار کوشکی وکیل مالک و مستأجر به همراه آقای سم از لنسویل پراپرتی منیجمنت در رابطه با تکس، مسائل حقوقی املاک اجاره‌ای و پراپرتی منیجمنت با شما صحبت می‌کنند.
واو، شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو می‌خواستم.
آه، 310-492-2000.
همین جمعه دکتر اشکان قوامی، جراح پلاستیک، ساعت 3 بعد از ظهر درباره جراحی بینی، فیشال، جوانسازی پوست در آفیس با شما گفتگو خواهند کرد. تلفن 310-275-1959.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
امیدی هست که منم از مزایای سیتیزنشیپ، سوشال سکیوریتی، مدیکر و مدیکال استفاده کنم؟
البته که میشه. فقط کافیه تلفن کنی به دفتر خدماتی من، اشرف حبیبی، 949-552-1122.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله قربان، میخواستم از این مطلب دیگه امیدوارم که شوک نمیشید کسی. من فکر کنم که یکی از علتهایی که الان دوست صمیمی کم دارم، آشنا زیاد دارم، اینه که از سنهای بلوغ رابطه انتیم رشته بین دو تا دختر خیلی نگذن دستی نداشتی من یکم حالت اشراف داشتم برم میمان.
ببخشید من خیلی عذر میخوام، صداتون یه ذره شفاف نیست. شما از دوره نوجوانی چی داشتید در ارتباط دوستی با دختر؟
یک زمانی شد که کم کم فهمیدم آدم داره به سن 12-13-14 سالی میشه به بعد 14 سالی بودم حس کردم احساس میکردم که اگر که یه دو تا دختر احساس میکردم که رابطه خیلی نزدیک دو تا دخترم به نظر من مثل رابطه یه پسر دختر میمد تقریبا یعنی همون اندازه نمیخواستم نزدیک باشه.
خب شما آیا فکر میکنید یه کشش جنسی داشتید نسبت به دختر؟ خب پس چه فرقی میکنه؟
من فکر کنم چون من کوچیک بودم متاسفانه بچه افتاده بودم یکی دو نفر 6 سالگی 7 سالگی مدیر مرسه یا یکی از بزرگان فامیل به اصطلاح که ما رو نگرمی داشت بیبی‌سیتینگ میکرد الان سکسی به من دست زد و من فکر کنم از همون زمان یه بدآموزی و یه ترسی در من ایجاد شده.
این دوتا خانم بودن یا آقا بودن؟
آقا بودن.
مدیر مدرسه یک بار بود یا بیشتر بود؟
آخه نه یک بار بود و دست به من نزد ولی همینجور که من به اصطلاح این رو دیدم با اون حال با اون وضع یادم که از دفتر مرسه 6 سالم بود اومدم بیرون گفتم من دیگه بایش 3-4 هفته میزنم و یعنی تو اون موقع اصلا و دومیش هم 1-2 سال بعد از اون بود که یک بار بود که دست به من زد و من از خودم مدتان یعنی به خودت شکشم چون به اصطلاح اولین احساس سکسی حتی اگه اون موقع نمیفهمم میدم بعدا متوجه شدم که چقدر این چیز بدی بوده و من متوجه نشدم و بعد اینو قایمش کنم به هیچی نگم اینا که خیلی سخت بود.
خب معلومه شما که گناه و تقصیری نداشتید یک و بعدم آخه وقتی هم که اتفاقی نیفتاده قرار نبود اینقدر موضوع رو خودتون مهم کنین. موضوع مهمه از جهات دیگه ولی نظر خودتون. ببینید اوناست که شما رو به اینجا رسونه که من چه بهتره که دختر شاید نباشم پسر باشم.
نه 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 اینه که دوست دارم دختر هستم. مطمئن صمیمی بودن با یکیو
خواهد دلیلی نه نه ببینید متوجه هستم من روزی که من به عنوان یه دختر فکر میکنم که علت این که این آدم ها من نزدیک میشم به دلیل دختر بودنمه یه زمینهی میتونه در ذهن من پیدا بشه که من بهتر پسر باشم حالا وقتی بزرگ شدم ارتباطم با دختر برام یه ذره مثل یه پسر میمونه چون اون دلیلی نداره که شما به خاطر اون دوتا تجربهی که اون دوتا آدم بیمار بدبخت گرفتار انجام دادن شما حالا پرهیزی داشته باشید که به عنوان یه دختر به دختران نزدیک نشید مگر اینکه شما یه تجه نظری در مسئله نه جنسیتتون بلکه در دیدگاهتون راجع به جنسیت کرده باشید که اون از اونجا میاد و البته اون گرفتاری های مربوط به اضطراب و وسواستون هم همه از اونجا هستا یعنی متاسفانه اون آسیبات و اون سن و ساله که ما رو تبدیل میکنه به موجودی که فکر کنیم گناهکار ماییم که ابدا اصلا به هیچ شکل و فرمی نیستید مضطرب و وحشت زده میشیم از اینکه اصلا این چی میشد یا اگر دیگران میفهمیدن چه میشد یا حتی برخی از اوقات فکر کنیم اگر بعدا اتفاق افتاد چه خواهد شد میدونین همه اینا دست به دست هم میده و حال شما رو پریشان و بد کرده.
یه زمانی من 12 سالم بود چنده بودم که یکی اون زمان گفتم بارونی یعنی دختری بود که رفته بود دوست پسر دوست دخترش رو چاقو زده بود بعد اون زمان من فهمیدم که دختر میتونه عاشق دختری دیگه ای بشه اون زمان بعد هم وقتی ترس بر من رخنه کرد که مبادا من به یه دوستی نزدیک بشم چیزهای دیگه ای پشتش باشه البته فکرم به چیزهای جنسی نمیرسید ولی خب اکراه داشتم که این رابطه زیاد هم سالم
نه خب آخه شما ببینید عزیز یه مقدار استدلالای ذهنی میکردی که با واقعیت ها نمیخونده و علتش هم اون آسیباست یعنی با بمبایی که تو وجود شما به خاطر اون حوادث منفجر شده شما رو به هم ریخته بعد از اون مثلا مثل ایمونه که منم فکر کنم اگه سوار ماشین بشم این میتونه تصادف کنه من اون وسط له بشم ولی ما به این دلیل نیست که سوار ماشین نمیشم شما هم این که فکر کنید من با یه دختری ای دوست شدم بعدا به یه جایی میمونه خب قطعش میکنم برفرض که بشه که نمیشه ولی اینجوری به ماجرا نگاه نمیکردید شما الان چند سالتونه؟
بیشتلا برحال برسه تجربه خیلی چیزا رو کنم یاد گرفتم و فکر میکنم ریسورس زیادی داشتم بنابراین یه مقداری حل شده این مسئله در زندگی روزمره زیاد مسئله نیست غیر از مسئله تزم در حال حاضر مسئله بزرگی ندارم.
بنابراین من فکر کنم که از این سازمان‌ها و گروه‌ها کمک بگیرید که بتونید یه ذره امنیت و آرامش میدن که از عهده کارا برمیاد و بنابراین میتونید مسئله رو حل کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما. خیلی متشکرم.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر عصرتون بخیر.
عصر بخیر.
آقای دکتر ما یه اقلیت قومی مهاجر به امریکا هستیم. یکی از عزیزان میخواد با یه خانم خارج از این هویت قومی و دینی ما ازدواج کنه. از لحاظ انسانی درست هر شخصی حق و اختیار داره که انتخاب کنه. ولی به درست یا به غلط خانواده و اقوام کلا روابطشون رو در حد قطع میکنن. بعد و روابطشون مثل سابق صمیمی نیست. تجربه تاریخی هم ما میگه چون این ازدواج ها معمولا به فرزندانشون میگن دیگه چیزی نیاموزین از لحاظ دینی. بچه‌هایی که ما میبینیم اکثرا میبینن یک حالت دیدی دارن، سردرگمی دارن، اونم تو این کشور. خواستم بگم اولا من اجازه دارم با این عزیز صحبت کنم، دوم اینکه تجربه علمی شما چی میگه.
ببینید عزیز، نه موضوع ازدواج موضوع دو تا آدم شبیه و ماننده و بنابراین افرادی که ازدواج میکنن قراره در کلیاتی مانند هم باشن. به همین جد است که تفاوت فرهنگی، تفاوت مذهبی، تفاوت زبان، همه اینا بار ارتباط دو تا آدم رو سخت و مشکل میکنه. هیچ کس نمیتونه تو دنیای امروز و نه اخلاقی نه انسانی نه واقع بینانه است نه علمی است که بگه ازدواج میان دو تا آدمی که مذهبشون، فرهنگشون، قومیتشون متفاوته غلطه یا بده. غلطه یا بده، ولی میتونه بگه پر از اشکال و اشتباهه و احتمال جنگ و جدال و احتمال جداییشون بیشتره که آمارا و مطالعات علمی نشون میده. ضمناً همونطور که شما گفتید چون خانواده‌ها به جای حمایت و محبت کارشکنی و دخالت و سنگ‌اندازی میکنن، گرفتاری پیدا میشه. بعدم بچه ها با مسائل و مشکلاتی تو این خانواده ها میتونن روبرو بشن که دخالت باز اطرافیان نیست که همچنان از اون رابطه خرسند نیستن. بنابراین اگر شما من بفرمایید که ازدواج باید میان چه کسانی باشه، پاسخش این است که میان کسانی که شباهت و مانند هم هستند و حرف شما در این باره درسته. تأثیری هم که البته رو بچه ها میذاره به اون شکل نیست، ولی به هر حال مسئله رو به وجود میاره. ضمناً خانواده پدر یا خانواده مادر اون بچه ها از فرصت ها استفاده میکنن که بچه ها رو به این سمت بکشونند و از اون سمت دور کنن که خودمون برای بچه ها میتونه گرفتاری های بیشتری به وجود بیاره. این طرف قضیه است. به همین جهت است که من توصیه‌ام همیشه به دوستان جوان این بوده که کاری رو که نمیخواید تموم کنید، نباید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید، شروع نکنید. بنابراین وقتی یک کسی میبینید ازدواج کرده و الان زن یا شوهر داره، یا یک کسی میبینید مذهب شما نیست، فرهنگ شما نیست، ولی یه علاقه اولیه پیدا میشه، بلافاصله قطعش کنید و خودتون رو خلاص کنید. نگذارید رابطه پیش بره و شما دوتا به هم علاقه‌مند بشید. خب حالا دیگه گرفتارید، چون اون موقع دیگه قواعد کلی واقعا معنایی نداره. اگر یه پسر و دختری یه سال با هم هستند و به این نچرسن که همدیگر رو دوست دارن و همدیگر رو میفهمند و با هم تن زندگی خوبی بسازن، حالا اینکه فرهنگشون و مذهبشون متفاوته در حالی که همچنان به عنوان یه مسئله است، ولی اگر واقع بینانه به این نتیجه رسیدن، غالب اوقات توصیه این است که برن ازدواجشون رو بکنن، ولی بدونن موانع و مشکلاتی سر راهشون است. اما اشکال کار برخی از اوقات اینه که عزیز، آدما با این انتخابا میخوان رابطه رو برای همیشه ببرن. یعنی اون چیزی که در اصطلاح علمی بهش میگن emotional cut off، یعنی من که خستم از دخالت‌های خانواده و عزیزانم، من که اصلا قبول ندارم اون نظام باورها و اعتقاداتو، من که در کودکی متأسفانه به دلیل که منو به مدرسه مذهبی فرستادند و اونجا زیر فشار بودن، ته دلم از اون باورها و اعتقادات و اون نگاه به زندگی و زنده‌ها متنفرم، یه دفعه میرم اصلا بدون که خودم متوجه بشم عاشق کسی میشم که درست عکس اون چیزیست که خانواده و کسانی که در جامعه و فرهنگ و مذهب من هستن باش مسئله دارن، و در حقیقت از این طریقی که کاری درست میکنم که ظاهرا اونا رو بکشم و ببرم رابطه رو، و البته آخر کارم خودم گرفتارش خواهم شد. بنابراین خیلی از اوقات این رفتنها نتیجه همین فشارهاست، یعنی این واکنش هاست. من بسیاری از جوانای ایرانی رو دیدم که حرفشون این بوده با خانواده ایرانی و پسر و دختر ایرانی که نمیشه ازدواج کرد، ده ها و صدها انتظار خانواده و فامیل این و اون دارن که اصلا با وقت و انرژی و نگاه من سازگاری نداره، اصلا من به یه همچین چیزایی که اونا انتظار دارن نه علاقه دارم، نه درست میدونم، نه خوب میدونم. بنابراین در این گونه موارد یه مقداری باید فهمید که چرا خیلی از اوقات واقعا اون انتخابا انتخابایی است که حتی انسان برای گرفتن انتقام حتی برای از خودش یا دیگران، برای کوبیدن، برای بریدن و رفتن برای همیشه در انجام میده. ولی خب بقیه جور دیگه فکر کن. حالا اینکه شما بگید با این آدم میخواید صحبت کنیم، نظر من فکر خوبی است، ولی باید بدونید که باید واقع بینانه با این موضوع برخورد کرد. حرفای آماری به درد نمیخوره، چون حرفای آماری درست است که برای جمع درسته، برای 1 میلیون آدم درسته، ولی برای آدما که درست نیست. شما اگر من برگردید بگید مردا از زنا بلندترن، حرفتون درسته، ولی 600 میلیون زن هستن که از 600 میلیون مرد بلندترن، ولی ما همچنان میتونیم بگیم مردا از زنا بلندتر هستن. اون آدما رو باید بدونید که چه مدتی است با هم آشنا هستن و چگونه آدمایی بودن. به من بفرمایید پسر و دختر چند سالشونه؟ اگر صاحب، یعنی عجله که نیست، شما بخواید ازدواج کنید بکنید، ولی به جای الان بذارید سال دیگه. مثال دوم، حرفم این بود که پاشید برید پروی یه روانشناسی که نه مال فرهنگ توه یا مذهب توه، نه اون یکی، یه آدم بی‌طرفی که شما دوتا رو ارزیابی کنه. دختره از همه اینا گذشته، شما نمیدونید که اون دختر خانم، چون مثلا فاصله سنی زیاده، اصلا نظرش و نگاهش درباره ازدواج چیه. ازدواج تو دنیای امروز قبل از 22 سال تو این شرایط به نظر من اشتباه بزرگیه و خطر بسیاری داره. پس این اول. دوم، مسئله ای که وجود داره این تفاوت ها هست. حالا به من بفرمایید برادر چی خونده، چه میکنه؟
فقط کار میکنه، کارش خوبه، بیزینس کار میکنه.
ولی از نظر دانشگاهی اینا به دانشگاه نرفته.
ایران چرا دانشگاه رفته؟
خیلی خوب. قبلا هم آیا کسایی که انتخاب میکرد خارج از گروه قومی شما بود؟
شاید میتونم بهتون بگم نفر اولی، چون خیلی به قول برای مقیده نفر اولیه که.
خب این خودش خوبه، چون ببینید برخی از اوقات آدمایی هستن که از اول همیشه با بقیه میرن. حالا اون دختر البته ایالت کالیفرنیا و مثلا در جنوب.
فقط این صحبت شما رو ببخشید قطع میکنم. ما یه دکتر رفتیم چون مذهبی بود، متاسفانه پیشنهادی کرد فقط به خاطر ثواب و این چیزایی که خودتون میدونید.
بتاشو نه نه نه، این مسئله باید واقعی بشه. من اولا ببینید الان اشکارم تو فاصله سنی بیشتر از اونا و این نشون میده. بعدم اون دختر خانم باید معلوم بشه که چگونه تیپی است که از 15 سالگی با یه مرد 28 ساله در ارتباط بوده.
ایران میگفت سفر ایران آشنا شدن، بعدش هم اومدن اینجا.
خب دیگه اینا یه ذره مخصوصا این نوع ارتباطات، ارتباطات معنیدار و بوداریه به نظر من. رابطه
فقط من کی تماس بگیرم؟
شما نه، فقط کافیه به دفتر من تلفن کنید.
ظرف تماس بگیرم آقای دکتر فرمانده.
نه ببینید، دفتر من میره رو انسرینگ، اونجا فقط شمارتون رو بگذارید، باهاتون ظرف یه روز حد اکثر دو روز که امیدوارم اینجوری بشه تماس میگیرن، دوستان رو در منطقه خودتون معرفی کنن. تلفن منم از 310 273 7636.
ان شاء الله همیشه زنده
باشید. واقعا
لطف کردید.
ممنونم. خواهش می‌کنم.
حتتون بخیر، خدا نگهدار.
تمنا. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داور دانیال پور، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، نامی آشنا و مطمئن در جامعه ایرانی. دکتر داور دانیال پور، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در قلب وست‌وود. دانیال پور، نامی آشنا و مطمئن در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. دانیال پور 310-444-0055 310-444-0055 و یا 888-77-WAKIL.
فرار بزرگ.
من اگه میدونستم آدم اینقدر خسته بشه هرگز ازدواج نمی کردم.
پس باشه همین الان بریم طلاق بگیریم.
خانم
مبارک باشد این وصلت میمون. نمایشنامه ای از هوشنگ.
تو یه سیب نمیتونی باز کنی؟ بذار
برم یه
امبولانس
بیارم.
با شرکت هوشنگ توزیع، شیلاب سوخ و محسن مرزبان.
من یه بابایی از این درارم.
اجراهای پایانی فرار بزرگ شنبه 9 می در ایرواین، تهیه بلیط سوپر ایرواین، کران ولی و هورسام چویس. یک شنبه 17 می در لس آنجلس، تهیه بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، ایلاد مارکت و کیو مارکت. و برای اطلاعات بیشتر 818-225-2260.
همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر موریس واحدی فر اطلاعات جدیدی را درباره علل دردها و جراحات غیر طبیعی TMJ به اطلاع عمومی رساند. همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر با دکتر موریس واحدی فر.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
اگر به دنبال خرید جواهر هستید و مایلید بهترین دیل ممکن را به دست آورید، شانس با شما رو کرده. جواهری پارس بعد از 30 سال سابقه شعبه خود را در انسینو تأخیر می کند و کلیه اجناس خود را به حراج می گذارد. در این حراج طلای 18 عیار از گرمی 22 دلار به فروش می رسد. طلای سفید و زرد، مجموعه بزرگی از سنگ های قیمتی، انواع برلیان و الماس همراه با سرتیفیکت، مدال های مذهبی النگو و زنجیر با زیباترین طرح‌ها تا 75% زیر قیمت اصلی به حراج گذاشته شدند. جواهری پارس واقع در 17909 خیابان ونتورا نبش زلزا 818-344-50-50 818-344-50-50. آقای مایک مدیر جواهری پارس برای شما یک پیشنهاد خوب دیگر هم دارد.
با ذکر نام رادیو ایران با خرید $1000 یک سکه طلا به شما هدیه میدهیم.
خرید جواهر هیچ وقت به این راحتی و به این ارزانی نبوده. جواهری پارس 818-344-50-50 عضو 08 و 50-50-100.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که فردا سه‌شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته تحت عنوان کاربرد بیوفیدبک و نوروفیدبک و تست تووا برای تشخیص ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و وسواس رو با حضور آقای دکتر محسن محمدی در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست و اگر احتمالاً پرسش بیشتری دارید یا فرصت و امکان فردا رو ندارید، میتونید با آقای دکتر محمدی با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. همچنین به اطلاعاتون میرسونم که سفری به تورنتو در پیش دارم شنبه و یک شنبه آینده 9 و 10 ماه می در تورنتو خواهم بود و ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر هر روز 2 کنفرانس و 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 ماه می در ملمو خواهم بود، جمعه 15 در گوتنبرگ و شنبه و یک شنبه 16 و 17 در استکهلم. اطلاعات بیشتر رو میتونید یا از وبسایت من holakui.com HOLAKOUEE دریافت کنید و یا از مراکز خبری شهر خودتون. و بالاخره دو سفر دریایی یا کروز در پیش داریم. یکی سفری است 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک که اگر شرایط مانند همکنون باشه به جزیره دیگری مانند کاترین آیلند خواهیم رفت یا محل دیگری. بنابراین سفر حتمی و قطعی است. از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس یک جلسه پرسش و پاسخ هم داشت و کامران هومند، دو برادر و خواننده و هنرمند خوب عزیز، با ارکسترشون در این سفر با ما هستند و 2 شب کنسرت دارن. و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه است به هاوایی. از هر جا که هستیم با هواپیما به هونولولو خواهیم رفت. 7 شب و 7 روز در کشتی هستیم و از جزایر بسیار زیبا و غیر معمول اونجا دیدن خواهیم کرد. و چون این سفر در داخل خاک امریکا است، احتیاجی به گذرنامه و پاسپورت و عرض کنم گرین کارت و اینا نداره، فقط کارت شناسایی میخواد که بتونید با هواپیما با اونجا بیاد. اونجا اداره مهاجرتی در کار نیست، ولی قیمت ها در حال افزایشه. برنامه فارسی ایرانی فقط ویژه دوستانیست که از طریق کامرشال ترابل اقدام میکنن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. شنونده عزیزی در آغاز روی خط بودن، تلفنشون قطع شد. اجازه بدید که با ایشون صحبتمون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام دوباره، حال شما؟
بفرمایید خانم.
هیچ آقای دکتر، فقط میخواستم اگر شما لطف بکنید، من میدونم خیلی مشکل هست هم بین من شوهرم و متاسفانه میدونم روی پسرم هم داره اثرش بیشتر میشه، فقط میخوام با یه نفر برم صحبت بکنم کمک بگیرم.
خب بنابراین عرض کردم به شنونده عزیز قبلی، گفتم تلفن کنید به دفتر من. من مثلا در کالیفرنیا دوستانی رو دارم و به ویژه جنوب کالیفرنیا خدمتتون معرفی میکنم که میتونید باشون تماس بگیرید با توجه به نوع مشکل و مسئله و امکانات مالی که هست. به هر حال لیستی هست که در اختیارتون قرار میگیره که بتونید این تماس رو بگیرید. فقط باید به دفتر من لطف کنید و تلفن کنید با کمال میل.
باشه.
خیلی متشکرم. خیلی سلام میکنم. خواهش میکنم. خدا. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بله.
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم.
سلام خانم بفرمایید.
من از سوئد تماس میگیرم. میخواستم راجع به دخترم که در سن 15 سال و نیمگی هستش، اکتبر سال گذشته 15 سالشو پر کرد.
فرزند دیگه ای هم دارید؟
بله یه فرزند دیگه دارم که 5 سالشه.
شما چه مدتی است که سوئد هستید؟
من از سال 91 سوئد هستم.
بنابراین بچه ها هر دو اونجا متولد.
بله دو تا.
شما خودتون چند سالتون همسرتون؟
منم سنم 39 سالگی رو تازه پر کردم.
همسرتون؟
همسرم 41.
اون وقت به من بفرمایید که میتونی من بگی چرا فاصله سنی بچه ها 10 ساله؟
والا من دانشجو بودم وقتی بچه اول رو به دنیا آوردم، تازه سوئد اومده بودم، 3-4 سال بود که بعد مسائل درسی بود، دو تا دانشگاه رو تموم کردم اینا، سال 2000 که وارد کار شدم اینا، بعد بچه دوم آوردیم چون فکر کردیم که یه مقدار از نظر اکونومی و اینا استابل بشیم بعد بچه دومو بیاریم، چون که یه مقدار
من البته اینو بگم ها، هزینه وقت و انرژی دو تا بچه در بلند مدت تو 18 سال کمتر از یه بچه است، یعنی نظر اقتصادی، نظر وقت، نظر انرژی، چون بچه‌ها با هم وقتی فاصله سنی 20 تا 35 ماه رو دارن کار پدر مادر رو بسیار ساده میکنن، در حالی که
بله،
بچه
قبول دارم وقت بینه.
آره یعنی میخوام بگم یا با اولی رو هم صبر می‌کردید درستون رو می‌خوندید یا با دومی رو میآوردید بعدن همه کاراتون می‌کردید، ولی به هر حال شده
کاملا حرفتون درسته، ولی خب شرایط زندگی یه جوری شد که حالا توی جزئیات نمی‌خوام برم، ولی خب یه مسائلی پیش اومد که ما بچه دوم و یکم فاصله افتاد بینش.
بله.
یعنی میخواستیم زودتر از اون، پلانمون انقدر طولانی نبود، ولی خب یه مشکلی تو خانواده پیش اومد، شوهرم مریض خیلی سختی شد. آه. ولی خب خدا شکر حالش الان خیلی خوبه، همه چی خوبه و عالی، ولی خب ما یه مقدار برای بچه دوم طول کشید که اینو به دست بیاریم، دلیلش این بود و بله. یعنی
نه رفتون بگذاریم، نه متوجه شدم، در حال متوجه شدم چه خواهد،
در حال شرایط زندگی اینجوری شد که ما بچه ها اینجوری فاصله زنی، اینو همه سوال میکنن، میگن از یک ازدواج یا دوتا ازدواج، میگن نه از یک پدر مادر، از یک ازدواج، خلاصه شرایط اینجوری شد. و خب 10 سال بود که دختر اول من تنها دختر بود و نوه اول خانواده پدر و خانواده پدرم همه سوئد و دیگه عزیز دردونه و نور چشم همه، برای همین توجه خیلی بهش شد و از همه طرف دیگه این عشق و محبت گرفت و من و شوهرم هم واقعا سنگ تموم گذاشتیم براش، هیچی کم نذاشتیم، ولی خب بچه دوم که اومد خب این حالت حسادت و اینا پیش میاد تو موقعی که کوچیک‌تر بود، ولی کم کم و کم کم این حسادت یه حالتی شد که یه فاصله از من گرفت، یعنی خیلی مامانی بود، یه دفعه الان یه طوری شده که اصلا من و دخترم هیچ ارتباطی دیگه اصلا نمیتونیم با هم صحبت کنیم، یعنی اون ارتباط قشنگی که داشتیم، اون نزدیکی که به من داشت از بین رفت، نه حالا دلیل به این که خواهرش به دنیا اومد، مسائل دیگه هم بود و سن میدونین تینیجری و بالاخره این هورمونای تو بدن تغییر تحولاتی که پیش میاد تا آدم از حالت بچگی به حالت یه آدم بزرگسال، این مسائل و کانفلیکت ها برای همه پیش میاد و الان ما میخواییم موف کنیم استکهلم، این مسئله واسه این خیلی سنگین تموم شده و
باید از جا کنده بشه.
آقای دکتر اونجوری نبود که این مثلا یهو احساس کنه که توهی شده اطرافش، هیچ توجه بهش نشده. ما تمام مدت این عشق و محبت رو بهش داشتیم، ولی خودش و رابطهش با پدرش خیلی خوبه، با پدرش هیچ مشکلی نداره، مشکل اساسی با منه.
آخه علتش نیست که بچه ها فرضشون برای این که این مادره که بچه میاره، فرضشون نیست که پدر داره. دوم این که وقتی که نتیجه شما، وقتی شما ماشین من خورد شده که نمیتونم بگم من تصادف نکردم، یه تصادفو کردم. نه ببینید، شما یه زمینه توصیفی دارید که اون کمکتون نمیکنه، یعنی یه نوع جستیفیکیشن و یه مقدار رشنالیزیشن تو صحبتاتون هست، همینی که ذره مشکل پیدا شده. یعنی میخوام بگم شما قرار نبود رابطتون به اینجا برسه، ماجرای هورمون و مرمون هم هیچ ارتباطی به این مسائل نداره که فرمودید. حالا سوال من این است که من اگر شما رو درست فهمیدم، دختر شما با این حرکت شما از شهری که هستید به استکهلم مخالفه، چرا؟
علتش؟
آها، یعنی
خب به خاطر دوستاش.
خب دقیقا، خب من داشتم همونه میگفتم که شما ماجرا رو تغییرش دادید. ببینید عزیز، روزی که بچه ها شبکه ای از دوستانشون رو دارن، مثلا بچه های تک که درستش هم همینه، شبکه ای از دوست دارن، اونا پدر و مادر و خانواده شن، و بنابراین شکستن اونا کار درستی نیست.
آخه آقای دکتر، دوستای زیاد جالبی نداره. الان من
دیگه بدتر
صحبت کنم.
نه ببینید عزیز، دیگه بدتر. شما دختری دارید که به خاطر دوستانی که جالب نیستند یه نوعی زندگی میکنه که او دوست داره و شما درست نمیدونید. حرفتون رو میفهمم. بنابراین شما اگر از این طریق میخواید به حساب خودتون او رو از دوستاش دور کنید، تقریبا میتونم بگم وقتی برید به استکهلم بدتر از اونا رو پیدا میکنید. بنابراین اون راه درستی نیست. شما اگر
چیکار کنم آقای
شما قراره
باید بمونم همین شهری که
نه ببینید، یکیش این است که شما با کندنش از اونجا مشکلی رو حل نمی کنید. متوجه هستم که برخی از اوقات شرایط خانوادگیتون طوری است که بهتره برید، من اونو میفهمم.
برای من شرایط کاری بهتره. من یه مدت اصلا میرفتم و میومدم با قطارشون، فاصله شهر فقط 6 میله، یعنی حدود 60 کیلومتر، نیم ساعت 35 دقیقه با قطار.
خب من فکر می‌کنم به خاطر اون تنها اوضاع رو به هم نریزید. ببینید عزیز،
فقط اون تنها نیست، تمام پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمو، تمام فامیلا اونجا هست.
نمی‌فهمم.
ما دوستان خیلی خوبی استوکن داریم و
ببینید
یعنی اونجا نمیاد که تنها بشه.
نه شما فکر کنید اون دیگه اونا رو نمیخواد.
آره خودش هم میگه، من میگه من میخوام این دوستای
شما. من اصلا تعجب میکنم شما فکر کنید دختری که در سوئد متولد شده به 15 سال نمیرسه، حالا میخواد بره سراغ عمه و خاله یا دایی و عمو. اصلا نمیدونم شما چی میگید. اون فقط یه 5 دقیقه است.
من کازین هم داره، دختر عموش. خب مثلا خیلی با اون دوست خیلی با اون دوست، اون استکهلمه، ولی میگه که من همین رابطه ای که دارم دورا دور باهاش کافیه، یا مثلا هر
بنابراین اونی که تعیین کنه
هم دیگه رو میبینیم.
نه ببینید، شما دارید برای او تصمیم میگیرید که درست چیزی که تو دوست داری چیه. او به شما میگه من اینو دوست ندارم، این چیزی که دوست دارم. بس دارم.
ولی آقای دکتر، من شرایط زندگی، یعنی صلاح زندگی ما الان، من و شوهرم نشستیم تصمیم گرفتیم بهتره برای صلاح زندگی خانوادگیمون اینه که بهتره برای هممون بریم. ولی این خیلی درشن بعدی نشون داده.
شما سرکا خانم صبر کنید، صلاح زندگی خانوادگی او هم جزوش بوده، او به همچین نتیجه نرسیده.
ولی من باید بذارم، یعنی تصمیم زندگیمو بذارم روی فکر یه بچه 15 ساله، اون برای من تصمیم بگیره.
برای اینکه روزی که
برای من و پدرش،
روزی که شما بچه ای رو به خوبی و درستی بار نیوردید، اون موقع است که خزینه شو باید بپردازید. ببینید، شما فکر میکنید که این کار درسته، منم با تو موافقم، ولی احتمالاً شما شرایطی رو به وجود میارید که دخترتون از دست میدید. بنابراین کدوم صلاح و مصلحت؟ فرض بفرمایید شما اومدید تو این کار کردید، بردیش اونجا و بعدن دخترتون رفت و مثلا گرفتار شد، مثلا نمیخوام بگم معتاد شد، با دوستای بد افتاد، کدوم صلاح و مصلحت خانواده بود؟ شما درباره خودتون صحبت کنین بدون او. شما به عنوان یه واحد 4 نفره هستید، چون تو قبلا صحبت‌ها
نه نه من به فکر آینده اونم هستم. من می‌خوام از این محیط و از این دوستا دور بشم.
شما...
دوستایی که باعث شدن که این یه کارایی بکنه که اصلا یک سال پیش این اصلا شده یه آدم دیگه، یه شخصیت دیگه پیدا کرده.
نه.
که من اصلا بعضی وقتا دختر خودمو نمی‌شناسم.
من سخت با شما مخالفم. این دختری است که شما اینجوری بار آوردید، دوستاش این کارو کرد باش نکرد. نه ببینید، شما مسئولیت‌های خودتون رو به دلایل مشکلاتی که داشتید نادیده گرفتید، و حالا میگه دوستان، بازم به عرض من توجه نکردید چون دوست ندارید بشنوید اون رو. عرض من این است که شما برفرض که در این کار موفق بشید، اونم در یک کشوری مثل سوئد این دختر رو بردارید برید، از 10 تا بچه‌ای که اینجوری ببریدش حتما 9 تاش بدترین دوستا رو اونجا پیدا میکنه و بنابراین ماجرا ادامه میشه. شما از طریق قطع این رابطه به جایی نمیرسید، شما از طریق کمک به دخترتون که اون دوستا رو نخواد میتونید کمک کنید. علاوه شما میتونید برای این کار یه فرصتی بگذارید و شرایطی به وجود بیارید که اگر حالشو بهتر کنید، ولی اگر من نتونم دختر خودم رو درست کنم با بردنش به شهر دیگه او درست نمیشه. اگه به من بگید که اینقدر ازش فاصله گرفتید که به گفته خودتون دیگه نمیفهمیدش و یا به هر حال به نظرتون یه ذره غیر عادی میاد یا دنیا و جهان بینی عجیب و غریبی داره، شما با بردنش این فاصله ها بیشتر و بیشتر خواهد شد. مسئله شما رو میفهمم، ولی میخوام بگم اون راه حل نیست. راه حلتون کمک کردن به دخترتون. یعنی من اگر جای شما بودم برای 2 ماهی که 2 ماهی که هنوز باقی مونده تمام نیرومو میذاشتم با بهترین روانشناس اون شهر، نه اینکه برم تو سیستم بیمه، آشنا میشدم که دختر منو یه ارزیابی بکنه ببینه چه. یه زمانی هست که نه، دختر من یه بازی میکنه و یه بازیگره، میشه تا به زورم بردش چون هیچ رو نمیشه. یه زمانی هست که دختری است که برید اونجا همه چیزش از هم پاشیده میشه و این سفر یه انفجاره. خب شما نباید برید، با درستش بکنید. بنابراین شما دخترتون رو مسئلهش رو حل کنید به درستی و این ای بسا انتخابتون هم بین بد و بدتر باشه. من نمیخوام بگم انتخابتون بین خوب و بده که بمونید اونجا خوبه، نه من نگفتم اونجا خوبه، اونجا بده، ولی ای بسا استکهلم بدتر باشه. بنابراین بین بد و بدتر باید واقع بینانه به موضوع برخورد بکنید. به همین جهت است که به نظر من، اولا من یه تیپی دارم مال 13 تا 19 سالگی، اونجا حالا این سفر که اومدم با خودم میارم یا میتونید بگیرید یا از طریق وبسایت. 13 تا 19 سال، یه مقدار نظرگاه شما با من بسیار متفاوت عزیز و نگران اون هستم که اشتباه کنی و مخصوصا اینا یه دوراهیایی است که اگر اشتباه بشه برخی از اوقات غیر قابل برگشت و بازگشته. اینه که نکنید. استدلال اونور شما رو میفهمم، ولی به همون اندازه که شما به خاطر مریضی همسرتون مجبور به یک کاری شدید، الانم بیاد اینجوری بگید به دلیل مریضی دخترم من باید یه اصولی رعایت کنم در حالی که رفتن شما به استکهلم همه گونه درسته. اونو میفهمم، او رو به عنوان یه مریض نگاه کنید ببین چه میکنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی یه فرد متخصص پیدا کنید کمکتون کنه، دخترتون رو خوب کنید تا اینکه با بردنش بخواید خوب بشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون، متشکرم، روزتون خوش. خدا نگهدار.
شنگ ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
فرجون از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکون جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم، تخلیه نمی کنه.
چرا؟ ساده است، حل گرفتاریت با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندره ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می‌کند. 310-461-3524 عضو 08 و 5500.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
همین پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه جدید رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
دکتر پشمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 10 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می‌کند. 818 789 3964